گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 28 فوریه 2025، مصادف با 10 اسفند ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو 8017479002400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله، که مدت زمان صحبت برای یه نفر، مخصوصا اونایی که فقط پیغام تشکر و احوالپرسی دارن، 5 دقیقه بیشتر نیست. بله بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
الو. سلام.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام.
خسته نباشی استاد عزیز.
خواهش میکنم.
من از سلماس زنگ میزنم.
خواهش میکنم. بفرمایید صحبت کنید.
من 5 ماهه با برنامه شما آشنا شدم.
خیلی خوب.
اصلا صدا میاد؟
خیلی خوب. بله صحبت کنید.
خیلی خوشحالم با این برنامه آشنا شدم. قانون جبران رو من رعایت نمی‌کردم. استاد عزیز، 5 ماه بود که نگاه می‌کردم.
بله.
الان رعایت کردم قانون جبران. خیلی زندگی تاثیر گرفته.
آها.
خیلی.
یعنی
من آرامش دارم.
یه پولی ماهیانه پرداخت می‌کنید. بله.
بله، 5 ماه بود که آشنا بودم با این برنامه گنج حضور.
خیلی خوب.
ولی من به قانون زبان اهمیت چیزی نمیدادم، هی نگاه میکردم.
آفرین. اون یکی قانون جبران هم اجرا میکنید که معنوی هست، مثلا به همه برنامه گوش میکنید، بعد
بله،
ابیات رو تکرار میکنید.
همیشه تا ده من میشینم تو این برنامه نگاه میکنم.
آفرین.
خیلی به من آرامش میده. خیلی خوبه. خیلی ازتون راضیم.
خودتون این بیتها رو به تنهایی تکرار میکنید؟
آره تکرارم کردم. انشالله یه وقتی که چیز کردم، دخترم هم شربت خودش آماده کرده.
خیلی.
اول من با آرستت از این حرف بزنم دست بهش بدم. این تکرار که میگید دم خیشی، قبل خیشی، فرش خیشی، من خیلی برو میکنم تو خونه را رفتن یا یه جایی میرم، خیلی همیشه اینا رو تو خودم میگم این ادای خودم رو خیلی استاد
آفرین
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 خیلی کمکم کردی
آفرین هم
از شما
بله
ممنون از مولانای جان از شما خیلی تشکر میکنم
خواهش میکنم
نه باشیم انشالله خدا بهتون عمر طولانی بده منم همیشه انشالله قول میدم هر لحظه هر ماه این قانون سزم رو رعایت کنم
قانون جبران معنوی رو تاکید میکنم یعنی شما باید هم به برنامه گوش بدید هم ابیات رو تکرار کنید هر دو یکیش کافی نیست بعضی ها الان دیگه از برنامه بریدن فقط بیت‌ها رو تکرار میکنن این کار بسیار غلطه واقعا کافی نیست هر جور میکنیم این یه انحراف پیش میاد شما باید تمام برنامه رو گوش بدید و بیت‌های همون برنامه رو خودتون به تنهایی تکرار کنید. دوباره عرض میکنم. تمام برنامه رو باید گوش بدید. بعد از اینکه گوش
بدید. همیشه هر روز.
آفرین.
هر روز برنامه تو برنامه که شما اجرا میکنید هر روز تو خونه من هست.
آفرین.
15 تا 20
تا خیلی خوب.
شاید کلی همسرم یا دخترم یا خانواده‌تون میمون نباشه شاید کلی. کلی روز من این برنامه رو نگاه میکنم.
این خوبه.
این برنامه دو تا برنامه هست. دفتر منیان این میده میکلانتیز من سری میزنم به این سلانتیز شعرهای مولانا رو
خیلی خوب
همیشه هر لحظه
خیلی خوب
نگاه میکنم انشالله که به سمت خدا مولانا به راهی که به ما هدایت هدایت کرده شما رو گذاشته تو راه ما انشالله به این پیروز سربلند باشید
انشالله موفق باشین بله گفتین چیز دیگه میخواییم بگین؟
بله دخترم هست
دخترتون بدین صحبت کنم پس
یه لحظه گوشید سلام سلام استاد عزیز
خواهش میکنم خیلی ممنون اسمتون رو بگین
اسم من ایلینا هست از سلماس تماس میگیرم خدا قوت
خیلی ممنون به به چه زیبا صحبت میکنید بفرمایید
من بیتی که آماده کردم میخوام بخوانم
بفرمایید
از مولوی کالا میخواست به تو نیست آن کسی مشتری کالا جو کالا را صد بار دید و باز از جامی که پیمود او پیمود باد یا تو پنداری که تو نان میخوری زهر مار کاهش جام میخوری انگه از گفتم باقی بشن فکر از جامعه بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در احتضار ذکر خورشید این افسرده ساز چون فراموشی خودی یادت کن بند کشتی آنگه آزادت کند جان من جان تو گویی که یکی بود و هست سوگن بدین یکی جان که از غیر تو بیزارم اگمه مشتری ما تزه حل شد نه شد ما مستریم یا پیانه ما پاکتریم یا دل جان در ما نگیرد و در روخ عشق ما خاجه عجبتریم یا آن
خیلی خوب خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین یکی باید بیشتر بخونید روانتر بشید
بله
بیشتر. چند سالتونه شما؟
12 سالم
12 سال آفرین بله خیلی خوب این بیت‌ها رو شما از تلویزیون یادداشت میکنید؟
بله
خیلی خوب خیلی ممنون تمام شد صحبتتون؟
بله تمام شد
آفرین خیلی زیبا خوندید آفرین میتونم با مامانتون صحبت کنم دوباره؟
زنده باشید استاد عزیز نه مامانم کاری نداره دیگه
خیلی خوب ممنونم خدا حافظ شما
خدا حافظ
بعد یادآوری کنم که اگر شما منبع دیگه ای نداریم، فقط از روی تلویزیون میتونید رو یادداشت کنید. موقع یادداشت کردن خیلی خیلی دقت کنید که شعر رو درست یادداشت کنید. آره، یه مقدارم به خوندن بنده و یا خوندن دوستانمون توجه کنید. اونایی که به صورت ویدئو ما پخش میکنیم فکر میکنم 99% درست میکنن. یک مسئولیت عظیمی ما الان داریم، همه بهش توجه کنن که این شعرها رو درست باید بخونیم و درست باید یاد بگیریم. بله، اگر حدس بزنید که اینجاش اینطوریه غلط در میاد و اون موقع ما داریم یه چیز غلطی رو به مردم یاد میدیم. این اصلا درست نیست. یعنی ندیم بهتره. بنابراین تک تک شما که در اینجا شعر میخونید، من میدونم شما بعضی موقع ها، منم چیزی نمیگم اینجا، ولی ایراد به ایشون نمیگیرم، به خانم سلما سیمون نه، فقط کلن دارم عرض میکنم این روزها این ملاحظه میشه که شاید دقت نمی کنید چون فکر می کنید مهم نیست. بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه. اولا که ما شعر درست بنویسیم، دیدین که ما به احتمال زیاد 100% ابیات ما درست می نویسیم. خیلی دقت می کنیم در این کار. یعنی ما شعر غلط ممکنه قدیم بود می نوشتیم، ولی الان امکانش خیلی کمه. حتی در اعراب اشتباه کنیم. شما هم از اون ور باید دقت کنید، این موضوع بسیار 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 مهم رو رعایت کنید که ما ابیات غلط به مردم یاد ندیم. خواهش میکنم توجه کنید. بعضیا حدس میزنند، یک دفعه میبینن که حدسشون غلط در ما. حدس نمیتونیم بزنیم ما بیت مولانا رو دیگه، بیشتر از این تاکید نکنم. یعنی بیشترین تاکید دیگه دارم میکنم دیگه، این خیلی مهمه. الو بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید. خواهش
میکنم آقای شهبازی، میخوام یه پیام کوتاهی در حد 5 دقیقه در مورد 2 تا شعر خیلی خیلی طلایی که تا حدود زیادی دیده برای عوض کردن یه توضیحاتی بدم.
بفرمایید.
اول در غزل 11:34 هست: تو را هر آن که بیازرد شیخ و واعظ توست، که نیست مهر جهان را چون نقش آب قرار. و شعر بعدی هم در دفتر دوم بیت 23:30 هست: هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. من قبل از آشنا شدن با این آموزش ارزشمند، با کسی که مرا میآزرد یا کسی که مرا ستایش و تمجید میکرد چطوری برخورد میکردم، و حالا که مدت هاست شاگرد مولانا هستم و این اشعار دیدم را عوض کردن، چگونه برخورد میکنم. قبل از این آموزش نجات بخش، وقتی کسی مرا آزار میداد، اولا من خیلی بهم بر میخورد و اعتراض خود را با خشم و عصبانیت نشان میدادم و کینه هم فورا در درون من شعله میکشید و تا مدت ها با من بود و از زندگی پاک من میچرید و باعث دردهای زودگذر و دیرگذر در جسم من میشد. مثلا قبلا بارها اتفاق میافتاد که یه نفر در جمعی مرا بی سواد اما پرمدعا خوان و مرا کسی خطاب کرد که در هر زمینه خودش را استاد می داند و اظهار نظر می کند، در صورتی که هیچی هم نمی داند. در چنین شرایطی که بعضی مواقع برای من اتفاق می افتاد، من واقعا سرم به سنگ می خورد و تا مدتها با آن شخص کینه داشتم، کینه هم با آن همه کارافزاییش، و خشم و عصبانیت هم در من بالا می آمد. یا حتی یه مورد دیگه این که یه نفر خیلی هم دوستانه به من گفت فلانی موهات هم کمپوش شدن و صورتت هم کمی چروک برداشته و اون تراوت قبلی را نداری. این مورد هم دست کمی از مورد اول نداشت. با شنیدن این حرف ها یه چیزی در درونم فرو ریخت. باز هم سرم به سنگ خورد و در درونم احساس بدی داشتم و تا مدت ها با اون از اون شخص فاصله می گرفتم که نکنه دوباره این موضوع را بگوید و در واقع از اون فرار می کردم. آیا این دو نفر دشمن من بودن؟ قبل از گوش دادن به برنامه نجات بخش گنج حضور جواب سوال فوق با صراحت بله بود، چون اولی مرا از سمت استادی پایین کشید، در بین اهالی روسا و فامیل ها مرا زمین زد و سرم را به سنگ زد، دیگه چه دشمنی از این بالاتر. دومی هم اوقات خوش مرا به هم زد، رویه های شیرین مرا که هنوز موهام پرپش و زیبا هستن و صورتم هم تراوت دارد و تلخ کرد و در واقع به من گفت تو دیگه اون شخص با تراوت و خوشتیپ و قبری نیستی. دیگه چه میخواست بگه؟ همه رویه های مرا در یک لحظه به هم زد و به همین دلیل من هم تا مدت ها از او فاصله میگرفت و از او دلخور بودم. اما حالا با این آموزش طلایی، آیا اون دو نفر دشمن من بودن؟ الان دیگه جواب سوال فوق با صراحت نه. علاوه بر این که دشمن من نبودن، بلکه استاد و شیخ و واعظ من بودن. چرا ز خواب و ز ترار می نیازاری؟ چرا از او که خبر می کند کنی آزار؟ غزل شماره 11. اولی هرچند لفظش تند بود، اما با سیلی محکم به من فهمان که صادق، تو که هیچی نمی دانی چرا راهنمای همه شده ای؟ تو داری خرابکاری می کنی، به هوش باش. چه کسی می تواند این دوت را در حق من و اهالی روستا بکند و مرا متوجه خر و بودنم بکند و سر مرا به سنگی بزند به عنوان میدانم و پندار کمال که در درونم بود و من اطلاعی از اون نداشتم؟ چقدر هم دقیق می گفت. من واقعا هیچی نمی دانستم و در هر زمینه هم استاد شده بودم. ره نمی داند قلاوزی کند، جان زشت او جهانسوزی کند، گوهری از دفتر چهارم بیت 14 شده. اون شخص محترم همین را به من گفته بود که ره نمی، من چه بی ادب بودم که از دست او خشمگین شدم و کینه به دل گرفت. و یا در مورد شخص دوام که خیلی دوستانه به من فهماند که صادق، این همه با موها و شکل صورتت پمانیده بودی، یه نگاهی با اینه بکن و ببین که دارن تو رو رها میکنن و ببین که اونها آخرین چه بیوفا هستن. در واقع اون شخص محترم این شعر 425 از دفتر اول رو به من گوش زد کرد که من در این وادی مرو بی این دریج یا احب الافرین گو چون خلیل. اما وقتی من با شنیدن حرفای او غمگین شدم، این بهترین دلیل بود که من با آفرین دل بسته بودم و حالا که آنها دارن میرون و زندگی مرا هم همراه خود میبرن و من با رفتن آنها زانوی غم به خود میگیرم، این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است. دفتر دوام بیت 22-59. حالا چه کسی میتواند اینجا تراد در حق من بکنه که آگاه باش و دل با آفرین مبند؟ حالا با این آموزش باید اگر شاگرد خوبی باشم برای اون اشخاص محترم کادو هدیه معلم هم ببرم. و اما در مورد شعر طلایی دوم که میگوید هر که به سایه ترادش نامده، سود و سرمایه به مخلص وامده. قبل از این آموزش طلایی موردهایی هم پیش می آمد که شخصی از من تعریف و تمجید می کرد که ماشاءالله خیلی استاد هستی، دانا و از همه چیز سر در میاری و در هر زمینه اظهار نظر میکنی و من خیلی خیلی خوشحال میشدم. کم کم هم خودم باورم میشد که استاد هستم و چقدر دانا هستم. آیا این شخص دوست من بود؟ قبل از گوش دادن به این برنامه جواب سوال فوق با صراحت بله بود، چون اون شخص در میان جمع را بالا کشید، سمت استادی به من داد، به همه فهمان که دیگر روی حرف من حرفی نزنن و ما در صدر نشان. دیگر چه کسی میتواند این خدمه را خوشحال کند؟ اما حالا با این آموزش ارزشمند، آیا اون شخص که در بین جمع را استادی فرهیخته خواند و دانای روزگار خطاب کرد و اینا، آیا دوست من است؟ الان دیگه جواب سوال فوق نه است، چون اون شخص مرا تشویق به خرابکاری های بیشتر میکرد و مرا تشویق کرد که با پاهای خودم از نردبانی بالا بروم که عاقبت افتاده نیست، اونجا من بیشتر ضربه بخورم. و تشویق های اونجور اشخاصی اینقدر مرا بالا برده بودن که به شخصی که میگفت مدتی از سمت چپ قفسه سینه هم در میکنه بگویم فلان این مشکل قلب نیست، مشکل اعصاب هست و نیازی به نیست به دکتر بروی. یا در مواردی هم نسخه دارویی میپیچیدم، مثلا به کسی که میگه فلان جایم در میکنه میگفتم برو داروخانه فلان قرص و فلان داروها رو بخر و تا مدتی بخور. البته همینجا بگم که اون شخصی که از من تعریف کرد و تحسین کرد گناهی نداشت، چون من مقدمات این کار را فراهم کرده بودم و او فقط من را تشویق کرد که با پاهای خودم از یه نردبان خطرناک میدانم بالا برم. و در واقع خودم مجرم اصلی بودم که به من ذهنی اون شخص گوش دادم و کالای او را خریدم. حالا مولانا فرموده به چنین اشخاصی دشنام ده. آیا مولانا فرموده که وقتی کسی تو را ستایش میکرد و تمجید کرد و ناسزا گفت و خشمین بشه؟ نه، بلکه دشنام این است که من خریدار تشویق او نباشم و بگویم فلانی من واقعا نه استادم، نه دکترم، نه استاد معنوی هستم و هیچی هم نمیدانم. اگر هم قبلا هم در اینجور موارد اظهار نظری کردم، حالا عذرخواهی میکنم و رام را بگیرم و بروم. همین نخریدن کالای او خودش کافی است که دیگر مرا تشویق از بالا رفتن از نردبان خطرناک قلاوزی کردن دیگران نکند. من با کف زدن و بهبه گفتن مردم بالا رفته بودم و فقط کافی بود یه لحظه کف زدن ها و بهبه و چهچه گفتن ها قش می شد، اونگاه من به زمین می خوردم. چه اتفاق خطرناکی گرفته بودم. واقعیت این است که من برایم مشخص شد که این عذرخواهی و این اعلام نمیدانم کار آسانی همی سخت است. اما ما باید تن به این سختی بدهیم و همانطوری که با پاهای خودمان بالا رفتیم با پاهای خودمان هم پایین بیاییم و قبل از اینکه نردبان بیفتد. این اتفاقی که ما با تشویق مردم و حرف زدن و استادی کردن و راهنمایی دیگران شدن گرفتیم فرقی خطرناکی است و ما از نردبانی بالا رفتیم که تکیه بر آسفالین داره. وقتی نردبان افتاد ما زخمی و نابود می شویم. پس تا وقت هست از سمت میدانم پایین بیاییم و صحرای فراخ و آرام نمیدانم قدم بگذاریم، جایی که زندگی وعده کرده دست ما را بگیرد، چون ملایه گولا الملنا تا بگیرد دست تو علمتنا، در طرف سمان بیت 11. و در پایان این که ما همچنان با تشویق‌های دیگران از این نردبان خطرناک بالا برویم و در نهایت بیافتیم و نابود شویم و یا اینکه با رضایت خودمان و کار روی خودمان از این نردبان خطرناک قلاوزی مردم و میدانم پایین بیاییم، فتوح دهنده خودمان هستیم. چون زندگی در دفتر ششم بیت 535 خودش به ما گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گر خوری مجرم شوید. آیا سعوادی خسته نه؟
خیلی 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 زیبا و خوب که مولانا میگه در حقیقت همه شعر رو نمیخونم، در حقیقت دوستانت دشمنند. یعنی برای اینکه دوستان از تو تعریف میکنن و بعدم میگه در حقیقت هر عدو دوست شماست. البته فقط من به عبارت میارم، شعر رو نمیخونم. هر عدو یعنی هر دشمن از شما بدی میگه و دوست دیگه، برای اینکه عیبه های ما رو میشماره دشمنان ما. بنابراین دشمنان ما اگه خوب نگاه کنین دوست ما هستن و دوستان ما چون از ما بی خودی تعریف میکنند دشمن ما هستن اگه درست نگاه کنیم، یعنی با نگاه شما. بله، بعدم خودش هم میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. و ابتدای کار هر انسانی راه من ذهنی رو میره. راه من ذهنی راه غلطیه، در نتیجه با قهر زندگی، با قهر خداوند روبرو میشه، یعنی همش ضربه میخوره و باید متوجه باشه که این ضربه ها به وسیله اتفاقات میاد. توی این اتفاقات دشمنان ما ایرادای ما رو میگن، یعنی اون کسی که ایراد شما رو میگه واقعا خودش به خودی خود نمیگه، زندگی وادارش میکنه، میگه در قالب این واقعه به این آدم بفهمون که این راهی که میره اشتباهه و ما بدمون میاد چون پندار کمال داریم، ناموس داریم. پس بنابراین گوش هامون باید باز بشه که به اصطلاح دشمنان ما که با من ذهنی درست کرده ایم اینا چی میگند. اینا دوستان ما هستند، درسته؟ شما هم دارین همینو میگین دیگه. پس بنابراین میگه من عاشق قهر و لطف خداوند هستم و این دوتا ضد همه، درسته؟ و وقتی استادم همینطوره، هفته یعنی در برنامه 1024 یه مثنوی خوندیم، میگفت که پیر وقتی قهرش میگیره با تو دشمن نیست، قهر و لطفش، هم قهر لطف پیر راهنما، هم قهر لطف خداوند، هر دو در یک کاره. هر کسی مورد قهر خداوند قرار میگیره باید مواظب باشه، یه پیغامی داره بهش میاد که تو راه رو عوضی میری، خودتو درست کن. توجه میکنی؟ بنابراین درست میگین شما که هر آن اون بیت رو دوباره بخونید
که هر آن که تو را بیازار شیخ و واعظ توست، نیست مهر جهان را چون نقش آب قرار.
آفرین. چه نیست نقش جهان را
چون نقش آب قرار.
نه، چه نیست مهر جهان را چون نقش آب قرار.
مهر جهان را آره.
مهر جهان مثل نقش آب که هی تغییر میکنه، دوستی این جهان به اصطلاح تو را هر آن تو را هر آن که بیازرد شیخ و واعظ توست. هر کسی تو را میازاره این استاد توست، درسته؟ و بالای اونم میگفت، گفت که چرا ز خواب و ز طرار می نیازاری، چرا از آن که چرا از آن که تو را می کند بیدار، خلاصه
آزار. آره
آره. چرا میگه از دزد و از خواب می آزاری، درسته؟ نه چرا از آن که خبر، نه چرا
چرا از آن که ترار می نیازاری، چرا از او که خبر می کند می کنی آزار. خیلی خیلی جالبه.
چرا از خوابیدن خودت و دزدی که زندگی شما رو می دوزه در این لحظه به عنوان من زنی از اون آزرده نمی شی، چرا از آن که خبر می کند کنی آزار، چرا اون که میگه آقا دزد زندگی تو می بره از خواب بیدار شو از اون تو میرنجی؟ واقعا سوال خیلی مهمی هر کسی از خودش بخونه. چرا از مولانا میرنجی که داره میگه زندگی تو دارم میبرند؟ نه خوابیدی، چرا از خواب و از دوز ترار یعنی دوز. آره بعد آخر سر مواظب باش نقش مثل مهر این جهان تغییر میکنه مثل نقش آب. آب که یه جور نمیمونه، شکل کاسه را میگیره. بنابراین یه خونه الان مال شماست، دو سال دیگه ممکنه مهرشو بندازه به یکی دیگه. پول الان تو جیب شماست، سه سال دیگه همون پول تو جیب یکی دیگه است، حساب شما خالیه. عالی بود، ممنونم. با تون خداحافظی کنم اگه کاری نداری.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
بله، پیغام مهمی بود. بازم عرض میکنم توجه کنید، ابتدای زندگی همه ما من ذهنی داریم و راه من ذهنی راه خرابه، خراب کننده است. اولا خود خرابی من ذهنی که ما خودمون زندگی خودمونو میکنیم ریزه ریزه قهر زندگیه. بعد اتفاقات بد میفته، اتفاقات بد رو که میفته این آگاهی به شما میده که شما راه رو اشتباه میرین، از طریق همانیدگی ها میبینید، راه من ذهنی را میگیرید. این اصطلاحا یواش یواش قهر خدا شروع میشه یا به تدریج شروع میشه، یه دفعه شروع نمیشه تا ما آگاه بشیم. ولی اگر ما آگاه نشیم هی اتفاقات دردناکتر میشن، بدتر میشن. توجه بکنید، مثنوی که در آخر برنامه 1024 خوندیم که راجع به پیرم بود بسیار بسیار بیدار کننده است. خواهش میکنم برین گوش بدید و بخونید. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
جناب شهبازی، یوسف هستم از تخت جمشید.
خواهش میکنم آقای یوسف. خوبین شما؟
قربون شما، به خوبی شما.
بفرمایید. خواهش میکنم.
آن که بیند آن جوان در آینه، پیر اندر خشت میبیند همه. ای که نصر ناسان را نشنوی، بال بد با توست در جامعه. ناز بزرگانت به باید کشید تا به بزرگی به توانی رسید. سپاسگزار و قدردان و مدیون نصایح و خردفرزی و چگونه زیستنهایی که به من ما آموختید هستم.
خواهش می‌کنم.
نکته ها را یاد میگیری، جواب هر سوال تا به وقت امتحان گویند مرد فاضل است. نکته ها را نیاموزم برای حق و سنی کردن و شناساندن و خود دادن خود به دیگران، بلکه نکته ها را بیاموزم برای شناسایی نواقص خیش و کشیدن خیش از ظلمت من ذهنی به سوی نور و روشنایی و برگشت به اصل و فطرت و موطن خیش. من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، و اکنون همی خواهم به تو که از گفت خیشم باخری. بت‌ها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی، مست خلیدم من کنون سیر آمدم از آزری. آمد بتی بی رنگ و بو، دستم معطل شد بدو، استاد دیگر را به جو بهر دکان بتگری. نفس و من ذهنی و این اژدهای درون دنبال فضل فروشی و فخر فروشی و دنبال حس بزرگ بینی می گردد و جلب مشتری برای سخنان خیش، هرچند که ادعا دارد اینطور نیست، چرا که خوراکش همین موارد است و این بار به صورت موزیانه در لباس معنویت این کار را می کند و من از این برنامه آموختم تأیید، تمجید و توجه و منصب تعلیم خوراک نفس و اژدهای خفته من ذهنی است و تمامی این موارد من را محبوس من ذهنی توهمی خودم کرده است. اون چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. مولانا به ما می گوید آگاه باش و مواظب و عصای حزم و استدلال در دست بگیر و دید پیشوا را پیشوای خودت کن و از بزرگان و پیر راهدان یاری به طلب، مثل همین برنامه گنج حضور و یاری خواستن از باطن پیر سحرخیز که به فضای عدم دست یافتند. چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. آن عصای حزم و استدلال را چون نداری دید می کن پیشوا، ور عصای حزم و استدلال نیست بی عصا کش بستر هر رحمه ایش. گاو زان سمه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ بارهد. لرز لرزان و به ترس و احتیاط، می نهد پا تا نیفتد در خباز. و فریب این اژدهای خفته را نخور، چرا که با کار روی خودت این اژدها افسرده و میرمق شده است. در برف فراق نگهش دار، به استخوان تأیید و توجه و بهبه و چهچه خودت و دیگران حکم گرمای عراق را دارد برای یخزدگی این اهریمن و اژدهای نفس. نقصد اژدرهاست او کی مرده است، همه بی آلتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. پس دامی که من را در تله نگه می‌دارد مشتری جویی، منصب تعلیم و تأیید و توجه گرفتن از دیگران است. در این مسیر آگاهی و خورده قرازه ها و اندک بینش هایی که به دست آمده، من ذهنی ما دوست دارد که دیگران را هم در این مسیر یاری کند. مولانا به ما میگوید نگران دیگران نباش و توجه و تمرکزت را صرف لبخشکی باغ وجود خودت کن. بانگاه بیشترین اثرگذاری روی خودت و دیگران زمانی حاصل می شود که به این فضا زنده شدی و روی پای حضور خودت بیستی. پس به سخن مکوش که این فرز دل است، می بگفتم که هنر ز پای یابید و ز دم دید زده. و غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد به دل. بی آن که سخنی گفته شود، به اشارتی و نوشتهی در کار باشد، صدها هزار نطق و بیان از دل آدمی برمیخیزد و کارسازترین و مؤثرترین و مفیدترین حالت و فطرت انسان همین حالت سکوت و سکون است، چرا که زبان زندگی سکوت است. لیک برخوان از زبان فعل نیست که زبان قول سست است ای عزیز. عزیز من، زبان زندگی زبان عمل است، چرا که زبان حق سست است و ناتوان. در داستان برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و پریدن توتی مرده آموختم که حرف و آواز و وداد توتی را محبوس ذهن کرده بود و دور از فضای یکتایی. و مولانا از زبان زندگی به من آموخت برای خروج از اسارت نفس، هنر و هنر فروشی و فخر فروشی و آواز و نمایش را باید رها کنم و از جلب و تعیید و مشتری جویی و منصب تعلیم رها شدم. و در داستان برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و پریدن توتی مرده، مرد تاجر سؤالی را که از توتی می‌پرسد و پاسخ توتی و رازگشایی مولانا از این داستان و راهکاری که پیشنهاد می‌کند. سؤال مرد بازرگان از توتی: او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی؟ پاسخ توتی: گفت توتی کو به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و بداد. زن که آوازت تو را در بند کرد، پیشتن مرده فیر این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. زمانی که بی مصرف و مرده می شویم، نفس ما و من ذهنی دیگران دست از سر ما بر می دارن و ما رها می شویم و غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدا ای هیله‌گر. و در داستان صدر جهان هم آموختم که شرط خداوند برای تبدیل و زنده شدن به خداوند این است که شرط او آن بود که کس با زبان در نخواهد هیچ نکشاید لبان. هر که کردی ناگهان با لب سؤال، زو نبردی زین گناه یک هفت مال. و در آخر: دور مرو سفر مجو، پیش تو از ماه تو نعره مدن که زیر لب میشنود به تو تا. گفت تقشان گر شما روشنگری، دستی افکاران مخفل منگری. ممنون و تشکر از لطف و محبت شما جناب شهاب.
خیلی زیبا آقای یوسف، خواهش میکنم پیغامتون رو بفرستید ما پست کنیم. خیلی زیبا،
تشکر از لطف شما، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم، ممنون،
خدمتتون ارسال میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیزم، دیبا هستم از کرج.
بله خواهش میکنم. سلام، بفرمایید. خواهش مونم.
خدا قوت به شما. خدا رو شکر برای 1024 و مین گنج حضور که سعادتمندی خونه ما اومده. اگر اجازه دارم غزل 103 رو از برنامه 1023 یه شرح کوتاهی بدم.
بله خواهش میکنم.
دل و جان را در این حضرت به پالا، چو صافی شد رود صافی به بالا. مولانا با این غزل زیبا راه پالایش دل و به سوی خدا رفتن را نشان ما می‌دهد. ما خود را به عنوان امتداد خدا نشناختیم و تحت تأثیر جامعه و خانواده که من ذهنی داشتند، حرص و بیشتر داشتن را آموختیم و جامعه وجودمان را آلوده کردیم. اکنون می‌خواهیم مرکز ما را پاک کنیم و صافی حضور به بالا برویم. بهترین پاک کننده ابیات مولاناست تا از تأثیر عوامل بیرونی محفوظ بمانی. اگر خواهی کذاب صاف نوشی، لب خود را به هر دردی میالا. اگر میخواییم پاک شویم و آب صاف و بیدر زندگی را بنوشیم، باید فضا باز کنیم و جام دل ما را از درد، یعنی مواد ذهنی مثل قضاوت و مقاومت، پاک کنیم. لب ما را با خواستن همانیدگی آلوده نکنیم. مراقب باشیم فکر زهرناک من ذهنی به جام این لحظه نریزیم. از این سیلاب درد او پاک ماند که جانباز است و چست و بیم و بالا. کسی که فضا باز می کند قدرت و شهامت را از عدم می گیرد و به عنوان مشاهده کننده توس و چالاک جان همانیدگی را می دهد. اتفاقات را جدی نمی گیرد تا از سیلاب دردهای ذهنی روان عبور کند. نپرد عقل جزوی زین عقیله چون نبود عقل کل بر جز لالا. ما با عقل جزوی نمیتونیم زنجیرهای بسته به پای هوشیاری را باز کنیم، مگر اینکه به خدا توکل کنیم و بگوییم نمیدانم. نلرزد دست وقت زر شمردن چو بازرگان بداند قدر کالا. در بازار زندگی وقتی میبینیم منهای ذهنی به سوی همانیدگی ها میدوند و بر هر چیزی میلرزند و حرص میزنند، ما باید روی خودمان تمرکز کنیم، زیرا فقط تمیز دهنده درون ماست که قدر کالای شاهانه و گنج حضور را میشناسد و خیشتن را ارزان نمیفروشد و میداند که بر هر چه بلرزد همان اندازه میارزد. چه گرگین است و گر خار است این حرص، کسی خود را بر این گرگین ممالا. ممالا کسی خود را بر این گرگین ممالا. مولانا حرص را به بیماری کچری تشبیه می کند. این بیماری خارش دارد و شخص بیمار آنقدر سرش را می خارد تا زخم شود. حال اگر حرص را در خود شناسایی نکنیم، با بیشتر خواستن آن را میخواریم تا جایی که مبتلا به دردهای دیگر من ذهنی میشویم. چو شد ناسور بر گرگین چنینگر، تلی سازش به ذکر حق تعالی. تل روغنی که به زخم میمالند. اگه سر من ذهنی رو خاریدیم و مبتلا به حریصی شدیم، باید از ابیات مولانا کمک بگیریم و روغن سکوت، صبر، شکر، پرهیز را بر سرمان بمالیم تا خارش حرص و ناسپاسی ما درمان شود و یادمان بیاید که ما از جنس الستیم و باید به سوی خدا برویم. اگر خواهی که این در باز گردد، سوی این در روان و بی ملالا. اگر می‌خواهیم در بارگاه الهی به روی ما باز شود، باید مثل باد فضا گشا و مثل آب روان و بیگره و مثل انار خندان و بیگسه در این لحظه حاضر باشی. رها کن صدر و ناموس و تکبر، میان جان به جو صدر معلا. باید ناظر ذهن همانیده که به دنبال مقام و شهرت و ناموس و تکبر است باشی. باید حرص و شهوت من ذهنی را رها کنیم تا از جنس فضای در برگیرنده اتفاقات و جایگاه بالای حضور شویم. کلاه رفعت و تاج سلیمان به هر کرکی رسد، حاشا و کلا. حاشا و کلا یعنی هرگز خداوند کلاه پادشاهی را به سر کسی که دردها را جدی میگیرد و کچلی را میخورد نمیگذارد و تاج کرمنا را عطا نمیکند. خموش کردم سخن کوتاه خوشتر، که این ساعت نمیگنجد علالا. هرچه کمتر حرف بزنیم بهتر است، زیرا علالای من ذهنی نمیگذارد همه چیز در ما بگنجد و زندگی از طریق ما حرف بزند. زندگی میخواهد ما روان و بی‌غصه به سوی خدا برویم. جواب آن غزل که گفت شاعر، بقایی شاء لیس و هم ارتحالا. یعنی که پس از کوچیدن یاران و عزیزانم، در واقع این بقا و زندگی من بود که کوچید، نه آنا. مولانا این غزل را در جواب شاعری میگوید که گفت اگر همانیدگی من برود، زندگی من رفته است. با سپاس از مولانا که با این غزل آموختم سر کچل من ذهنیم را نخورم و در سوگ فرزندم نگویم که با رفتن او زندگی من هم رفت. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، عالی عالی، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. خدا بزرگ.
خواهش میکنم. سلام، بفرمایید.
بهروزم از استان زنجان تماس میگیرم.
آقای بهروز خواهش میکنم، خوبین؟ بفرمایید.
بله خوب، ممنون. شیر چشید موسی از مادر خویش ناشتا، گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن. غزل 18-27 دیوان شمس. فرعون تو قوم بنی اسرائیل هرچی بچه بود کشت. مادر موسی از ترس موسی رو برداشت و فرار کرد تا اینکه به دریا رسید. اونجا بهش وحی شد که شیر تو بده و بذارش تو دریا. مادر موسی به موسی شیر داد و موسی رو توی یه سبد گذاشتش تو دریا. بعد موسی رفت، همونطور که میدونیم، از کاخ فرعون سر در آورد. یعنی خانواده موسی، خانواده فرعون موسی رو عذاب گرفتن و بردنش تو کاخ. بعد اونجا هر دایه‌ای که می اومد موسی شیرش رو نمی خورد، تا اینکه نوبت به مادر خودش رسید و شیرش رو خورد و شناخت. ما هم وقتی از خداوند جدا می شدیم یه چیزی خوردیم و تو دایه های این دنیایی داریم دنبالش می گردیم. اولش تو آدم ها، بعدش تو تایید و توجه، بعدش تو پول، بعدش تو مشروب، مواد، جنس مخالف. و به طرف هر کدوم از اینام رفتیم، آخرش به درد رسیدیم. از هر طرفی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت. غزل 368 دیوان شمس. ولی یه جایی بیت شعر از مولانا، یه برنامه گنج حضور یا یه دوست معنوی یه جوری آدم رو تکون میده، یه جوری حال آدم رو خوب میکنه. آدم تعجب میکنه، میگه خدایا من نه یه چیزی خوردم، نه یه چیزی کشیدم، نه یه کاری کردم، چه اتفاقی افتاده انقدر حالم خوبه؟ شربتی خوردن ز الله اشترا، تا به محشر تشنگی ناید مرا. 35-13 دفتر 4 روم. بعدش آدم میگه همینه، من دنبال این میگشتم. این شنیدی مون به مویت گوش باد، آب حیوان است خوردی نوش باد. آب حیوان خان نخان این را سخن، روح نو بین در تن حرف کهن. دفتر اول بیت 2595-2596. آی شهبازی، مولانا و شما به کلمات کهنه روح نو بخشیدی. شما و مولانا به من یاد دادیم که هیچ کس در قبال من هیچ مسئولیتی نداره. اگه کسی خدمتی میکنه باید جبران بشه. من خیلی از دوستان خوبم رو که همیشه خیرشون به من میرسید و از دست دادم، چون فکر میکردم وظیفه‌شونه. من خیلی از موقعیت‌های خوب زندگیمو از دست دادم، چون فکر میکردم باید کم بذاری زیاد برداری. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم میکنی. 24-75 دفتر اول. من یاد خودم رو به حساب بیارم. من باید خیلی مردم برسه. منم میخوام یه میراث خوب از خودم به جا بذارم. من نمیخوام فقط مصرف کننده باشم. من نمیخوام مفت خور باشم. پایداری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخر اندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. بس اشارتهای پنهانت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. قابل امر وی قایل شوی، وقت جویی بعد از آن واصل شوی. سعی شکر و نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. شکر قدرت قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. دفتر اول بیت 931 تا 939. ممنونم آقای شهباز.
عالی عالی آقای بهروز، خیلی ممنون، زحمت کشیدید.
ممنون، خدا حافظ.
خدا حافظ. خیلی خوب، پس میشه ابیات مولانا رو یاد گرفت و در عمل ازش استفاده کرد. بیت‌های عالی خوندند آقای بهروز از زنجان. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشین.
خیلی من
پیامی داشتم در ارتباط با برنامه 1024 غزل 3163.
بفرمایید.
عشق در کفر کرد اظهاری، بست ایمان ز ترس زناری. بانگ زنهار از جهان برخاست، هیچ کس را نداد زنهاری. نکته اول، مولانای جان در این غزل زیبا از اظهار عشق و زندگی در صحنه آفرینش سخن میگوید. هوشیاری سیر تکاملی خود را از جماد به نبات و سپس به حیوان و در نهایت به انسان پی می کند. و در انسان این عشق یا هوشیاری حضور با من ذهنی پوشانده می شود و یا به نوعی در کفر اظهار می گردد. اما چگونه چنین اتفاقی می افتد؟ در این مسیر انسان از ترس و نار یا کمربندی به دور ایمان خود بسته است. لذا ایمان خود را که دیدن روی خداوندوار و زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت اوست را به طور موقت از دست داده است. واژه زنار یا کمربند بسیار جالب است. مولانای جان شاید می‌خواسته به این مطلب اشاره کند که می‌شود این کمربند را باز کرد و رها شد. اما چگونه؟ اگر دقت کنیم بیشتر همانیدگی‌های ما از ترس سرچشمه می‌گیرد. ترس از دست دادن افراد، ترس از دست دادن اموال، ترس از ناموس، ترس از دیده نشدن و تایید نگرفتن، ترس از کامل نبودن و ترس از دوست داشته نشدن و هزاران ترس دیگر. لذا ما باید با کار، تعهد، فضاگشایی و عدم مقاومت، تکرار می کنم، عدم مقاومت و تکرار ابیات، این زنار ترس را باز کنیم و از منزل کفر به سوی منزل بیت جمال و زیبایی و عشق نقل مکان کنیم. ایمان خود را بیابیم و خیش را نجات دهیم. لازم به ذکر است که این زنار آنچنان به دور کمر ایمان ما بسته شده که باعث ایجاد دردهای شدیدی شده است. با یک نگاه به وضع کنونی خودمان و جهان پیرامونمان می توانیم بانگ ناشی از این دردها را بشنویم و حتی ببینیم. جنگ ها، تخریب ها، دشمنی ها، ناله و شکایت ها و هزاران موزد دیگر. ولی از آنجایی که پروردگار شرط تندی دارد به این ناله ها و بانک ها توجه نمی کند و می گوید که تو خود متهمی و باید با تعدل در ترک همانیدگی ها، صبر و فضاگشایی و همکاری همه جانبه با زندگی این بندها را یکی یکی باز کنی و رها شوی، چون که طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن صد هزاران حاصل جان از درونت حاصل است. نکته دوم، هیچ کنجی نبود بی خصمی، هیچ گنجی نبود بیماری. جناب شهبازی، من با این برنامه متوجه شدم که اصلی ترین و نزدیک ترین دشمن من که در هر کنجی حتی درون خود من است و با من همراه است، من ذهنی خودم است و بعد من ذهنی دیگران. او مونس و همدم من در هر لحظه است و چون ماری بر سر تمام گنجهای خوشی من در این دنیا نشسته است و مرا مدام نیش می زند. تو وثاق مار آیی از پی ماری دگر، قصه ماران ببینی زان که این چون سلسله است. غزل 400. نکته سوم، نی که یوسف خزید در چاهی، نه محمد گریخ در غاری. پای زنون کشید در زنجیر، سر منصور رفت برداری. جز به کنج عدم نیاسایی، در عدم در گریز یک باری. در اینجا مولانای جان به ما میگوید در طول تاریخ همیشه جانهای پاک مانند پیامبران، عرفا و فیلسوفان بلند مرتبه همه و همه در معرض حمله و هجوم منهای ذهنی بودند. از سوی دیگر اگر به درون خود نیز نظری بیفکنیم میبینیم که ما نیز یوسفیت خود را در چاهی افکنده و محبوس کردیم و اینجاست که جناب مولانا به ما توصیه میکند که در کنج عدم بیاسا و در فضای گشوده شده درونت آرام بگیر. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. دفتر دوم، بیت 591. نکته چهارم، جهت خرقه چنین زخمی، این چنین درد سر دستاری. کفن از خلعت و قبا خوشتر، گور از این شهر به بسیاری. جناب مولانا در این ابیات به ما می‌فرمایند که این همه رنج و درد و زخمی که بر جان هوشیاری شما نشسته است به خاطر چنین چیز بی ارزشی است، همانیدگی ها. آیا واقعا پوشیدن کفن مردن به من ذهنی بهتر از آن قبای لذات زود گذر و بی‌معنا نیست؟ و شاید حتی مردن فیزیکی نیز از این نوع زندگی کردن بهتر باشد. نکته پنجم، حضرت مولانا آرزوی قلبی هر انسان محبوس در ذهن را از زبان خود بیان می کند که آن نیز رهایی از قفس هوشیاری جسمی به سوی هوشیاری حضور است. کی بود که از وجود باز رهم، در عدم در پرم چو تیاری. کی بود که از قفس برون پرد مرغ جانم به سوی گلزاری. آیا واقعا این آرزوی قلبی ما نیز هست؟ نکته ششم، در پی گسستن زنار ترس و فریدن در فضای عدم و نقل مکان به سوی گلزار عشق، هزاران برکت و چاش و رزق و حیات روحانی از پروردگار خواهیم ستان. هماهنگی کامل در درون و بیرون ما برقرار می شود. این مژده ایست که زندگی از زبان جناب مولانا به ما می دهد. بکشد او غریب تاشت خوری، بگشاید عجیب منقاری. چون دل و چشم معده نور خورد، زان که اصل قضا بودن واری. بلهو احیا این درب به همو، بخورد درزقون در اسراری. آهوی مشک ناف من برهد، نایه از دام چرخ مکاری. جان بر جانهای پاک رود، در جهانی که نیست بیکاری و ما به جهانی پاک خواهیم گذاشت که هیچ دشمنی و پیکار و گزندی نباشد. نکته هفتم، مولانای جان در ابیات دیگر می‌فرمایند که همه این برکات مادی و معنوی پیدا و پنهان از جانب پادشاه قدیم و جباری است و شاید می‌خواهد این مهم را فراموش نکنیم که با پادشاه زندگی و علاست هر لحظه با ما همراه است و فیض و لطف او دم به دم به ما می‌رسد. اگر ما مدام فضاگشایی کنیم و مانع او نشویم و این خواسته و جبر اوست که جبر عشق است. مشت گندم که اندر این دام است هست آن را مدد ز انباری. باغ دنیا که تازه می گردد آخر آبش بود ز جوباری. خاکیان را که هوش می بخشد پادشاهی قدیم و جباری. گر نکردی نثار دانش و هوش کی بودی در زمان هوشیاری. خاک خفته نداشت بیداری شاه کردش ز لطف بیداری. خون و سرگی نداشت زیبایی پردهش داد حسن ستاری. نکته هشتم، بعد از آن مولانای جان از ما می‌خواهد که از این خوان کرم و سفره حضور و اندکی رضایت ندهیم. پی در پی همانیدگی ها را بدهیم، فضاگشایی کنیم و کله و دستار را که مایه آر و ننگ است داده و به جای آن سر زندگی را بستانیم. جانب خرمن کرم بگریز، این مکن، این قناعت مکن به ایساری. جامع از اطلسی بساز که هست بر سر عقل از او کلهواری. این کله را بده سری بستان کان سرت دارد از کله آری. نکته نهم، و سرانجام کار باید به برج شمس رویم، جایی که آفتاب حضور سراسر وجود ما را سرشار از عشق و تراوت و گرما کند که آن عرض الله است. ای دل من به برج شمس گریز، زو قناعت مکن به دیداری. شمس تبریز که از شعاع وی است، شمس همراه چرخ دواری. ممنونم جناب.
خواهش میکنم. اسمتون عالی بود، عالی. اسمتون نگفتین از کجا زنید؟
ببخشید، زهرا هستم از تهران.
خانم زهرا هست، خیلی زیبا، آفرین. اون
متشکرم. آقای شهبازی، من فقط باید اینجا یک اعترافی کنم حقیقتش. ببخشید، من راستش این پیغام رو که داشتم می نوشتم، چون من دومین باره که پیغام دارم میدم، بعد وسط پیغام حقیقتش ولش کردم و دیگه نمیخواستم بنویسم و ادامه بدم، چون پیش خودم احساس میکردم که خب این چیزایی که من دارم مینویسم، حالا این شرح و تفصیلی که میکنم و اینها، موقع عمل اونطور که باید و شاید نمیتونم بهشون عمل کنم و احساس میکردم این شاید یه نوعی ریا باشه. به هر حال جلوی شما و دوستان گنج و حضور این اعتراف رو میکنم که من شاید واقعا نتونم اونطور که اینها این پیام رو میدم در عمل اونجور که باید بتونم این چیزها رو رعایت کنم، ولی باز گفتم شاید این فکر یه فکر من ذهنی باشه. من پیغامم رو بدم بنویسم، همین این باعث میشه که من متعهدتر بشم، ابیات رو بیشتر بخونم و مطالعه بیشتری بکنم و دوباره شروع کردم به نوشتن پیامم. هر حال لازم دیدم این رو هم خدمتتون بگم که میگم ریایی در کار نباشه واقعا.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
هر حال ممنونم از وقتی که به من دادید. متشکرم آقای شهبازی.
بله بله، به شما عرض کنم که هیچ موقع نذاریم من ذهنی جلوی پیغام نوشتن شما رو بگیره، به خاطر دلایلی که میاره. دلایل من ذهنی رو نباید گوش بدین. شما پیغام رو به خاطر خودتون می نویسین و وقتی شما پیغام می نویسین و ذهنتون رو به کار می برین، شما بهتر میفهمید و با نوشتن بیشتر متعهد میشین. وقتی می نویسین احتمال اینکه بتونید عمل کنید زیاده. اما در عمل کردن ما نباید دنبال کمال طلبی من ذهنی رو بریم. بگیم که حالا که من همه رو نمیتونم عمل کنم پس دیگه به درد نمیخوره. عمل کردن ما در طیفی بین 0 و 100 میفته. شما امروز 10% عمل میکنید، شاید یه ماه دیگه 15% عمل میکنید. یعنی این یواش یواش تغییر میکنه. اگر بگین که خب اگر 100% نمیتونم عمل کنم دیگه فایده نداره، دوباره من ذهنی وارد شده. توجه میکنین؟
بله.
شما یه وزنه بردار یواش یواش وزنه ها رو زیاد میکنه. شما یه دمبل بردارید اینطور اینطوری کنید، این بازوتون یواش یواش قوی میشه. امروز 1 کیلو 6 ماه دیگه ببینید با 5 کیلو دارین کار میکنید. چرا؟ بازوتون قوی تر شد، تمرین کردین. و شما باید کارهایی بکنید که به تعهدتون کمک کنه. اجرای قانون مادی به تعهدتون کمک میکنه. اجرای قانون معنوی اگه بنویسید، اگه تکرار کنید، اگه وقت بذارید، حتی ممکنه لزوم نداشته باشه ولی به دیگران اعلام کنید. در جمع اگر اعلام کنید که من مثلا مولانا میخونم، تغییر میکنم، به راجب خودتون، نه شما باید تغییر کنید، با دیگران کاری نداشته باشید. یه کسی میخواد سیگارشو ترک کنه، بین 10 نفر از دوستاشم میگه من سیگارمو ترک کردم، این بهش کمک میکنه چون متعهد میشه. در جمع متعهد بشیم، تعهد محکمتر میشه. بنویسی محکمتر میشه. در راهش وقت بذاری محکمتر میشه. پول در راهش بذاری محکمتر میشه. شما باید متعهد بشیم به عمل تا عمل یواش یواش، عرض میکنم یواش یواش، همین درصد عمل میره بالا، شما داری موفق میشین. من ذهنی نمیذاره ما یک دفعه چیزی رو ترک کنیم. و اگر بشه که خیلی عالیه، بعضی هم میتونن، ولی ما نباید از خودمون انتظار داشته باشیم تا مولانا رو خوندیم بلافاصله اینو عمل کنیم. نه، 10% هم عمل کنیم الان خوبه، یواش یواش عمل بیشتر میشه. ممنونم از شما خانم زهرا، باهاتون خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم، من از شما ممنونم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید من پریشان آلمان صدام خوب میاد؟
بله، صداتون خوب میاد. بله الناز خانم،
خدا شکر. با اجازهتون پیامم رو میتونم
به میکروفون صحبت نمی کنید، درسته؟ بدون میکروفون صحبت آره، بدون میکروفون صحبت کنید که صداتون بهتر.
الان بهتره؟
بله الان بهتر شد. خواهش میکنم.
حضرت رسول می‌فرمایند فطرت من کشتی نوح را ماند، هر که در آن سوار شود رستگار گردد. بهر این فرمود پیغمبر که من همچو کشتیم به طوفان زمان. ما اصحابم چون کشتی نوح، هر که دست اندر زند یابد فتور. پس انسان‌های مثل مولانا دانششان و همتشان کشتی نوح است که ما با خواندن آنها از طوفان زمانه نجات پیدا می کنیم. آیا واقعا من وضعیت خودم، جهان و بزرگان را مطابق این تمثیل می بینم؟ آیا واقعا متوجه هستم که از هر طرف در این جهان ارتعاش معکوس بینی به سویم می آید؟ آیا متوجه هستم که هوشیاری من در جریان سریع و به هم پیوسته فکرهایم دچار مسئله بینی و درستازی شده؟ آیا متوجه هم که هر یک بیت مولانا فوراً مرا از دل ماجراها و گرداب زمان مجازی بیرون می کشد؟ این که با شیخی تو دور از زشتی، روز و شب سیاری و درکشتی، در پناه جان جانبخشی توی، کشتی اندر خفتهی ره می روی. تا وقتی همراه انسان زندهی مثل مولانا هستم، در فضای گشوده شدم. من از زشتی های من ذهنی در امان هستم، هم جانم دارد تبدیل می شود به جان هستی. پس دیگر یک لحظه ام را هم هدر نمی دهم تا می توانم ابیات ایشان را تکرار می کنم. مسکل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. هرگز به سبب‌سازی های خودم اعتنا نمی کنم و همیشه خواسته های من ذهنیم را غیر مهم می کنم. گرچه شیری چون روی ره بی دلیل، خیش بین و در زلالی و زلیل. این هشدار را جدی می شوم که اگر از پیر فاصله بگیرم، در تاریکی سبب‌سازی های خودم گمراه شده و به هلاکت می رسم. این مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی اون لشکرهای شیخ. پس هرگز ادعای قلاوزی خودم و دیگران را نمی کنم و با تکرار همیشگی ابیات مولانا، با عقل و هدایت و قدرت و امنیت ایشان از دام من ذهنی خودم و طوفان این جهان می پرم. یک زمانی موج لطفش بال توست، آتش قهرش دمی هم مال توست. در هر حالت قهر یا لطف رویم را بر آینه بیت نگه می دارم و اگر چیزی به من برخورد مچ خودم را می گیرم و بر آینه نمی زنم، بلکه همانیدگی و دردم را پاک می کنم و همچنان در کشتی ایشان راه می روم. بحر او را ضد لطفش کم شمر، اتحاد هر دو بین اندر اثر. می دانم مولانا از فضای گشوده شده با مرکز عدم به من نگاه می کند. بحرش ضد لطفش نیست، هر دو یک اثر را دارد. اثرش پیشرفت من است، مرا به جلو هل می دهد و همیشه به نفع من است. جسم عارف را دهد وصف جماد، تا بر او رویت گل و نسرین شاد. مرتب این ابیات را میخوانم، تکرار میکنم، تأمل میکنم، عمل میکنم تا یک دفعه حس وجود ذهنی من تبدیل به فضای خالی شود و در بیرون هم ساختارهای نیک ایجاد کنم. در سطح معراجیان گربیستی، چون براقت برکشاند نیستی. می دانم اگر در صف عاشقانی که با آموزه های مولانا در گنج حضور روی خود کار می کنند بایستم و در راه متوقف نشوم، بخواهم فضا را تا بی نهایت باز کنم، مرکز عدم با فضا گشایی مرا می کشد و جذب خودش می کند انشالله. و سلام استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، خوشحالم که اومدین این مثنوی رو خوندین و اصطلاح طوفان زمان رو به کار بردید. بله، و همچنین قهر و لطف پیر یا خداوند هر دو در یک کاره، هم قهرش هم لطفش میخواد ما رو هل بده به جلو و هر کسی که وارد این جهان میشه به زودی دوچار طوفان زمانه میشه. طوفان زمانه از همانیدگی های خود ما بلند میشه و همانیدگی هایی که دیگران دارند و مولانا میگه فضا را باید باز کنی، وارد کشتی نوح بشی. کشتی نوح همین فضای گشوده شده است و وگرنه از طوفان زمان نمیتونی نجات پیدا کنی. طوفان زمانه یا زمان که همون طوفان زمان روانشناختیه، هر کسی میاد من ذهنی میسازه در زمان روانشناختی و نیازهای روانشناختی داره و دچار خواهد شد، یا غرق میشه یا سوار کشتی میشه. بزرگانی مثل مولانا راحت ما رو سوار کشتی یکتایی یا فضای گشوده شده میکنن، نباید غافل بشیم. ممکنه که در طوفان غرق بشیم. و شما خانم الناز میدونین که پسر نوح سوار نشد. نوح پیغمبر بود، کشتی نوح نه تمثیل دیگه، نه واقعا، نه طوفان نوح نبوده. طوفان نوح تمثیله که نوح بوده، پیغمبر یه کشتی داشته، همه جا را آب گرفته بوده. پسر را گفت من سوار نمیشم، من به حرف تو گوش نمی کنم. موج زد و غرق شد. پس موج طوفان زمان همین 40-50 ساله یادم دوچارش میشه که آقا این همه زحمت، بود بود و پول در بیار، خونه بخر، ازدواج کن، بچه بزرگ کن، اینا بزرگ بشن برن، یعنی چی اینا؟ خزن فلان مقام برس، مردم تعظیم کنن، بعد مردم پشتر بد بگن، اینا یعنی چی؟ هیچ. در نتیجه آدم سرخورده میشه، ناامید میشه. شما نگاه کنید وقتی ما از همانیدگی ها زندگی میخواهیم دوچار طوفان میشیم. این در آمریکا راحت تر دیده میشه. بعضی ها میبینه این هنرپیشه میشن و مثلا پول زیادی در میارن، البته پولشون خیلی زیاد، خونه های بزرگ، مردم دوستشون دارن، ولی پوچی این کار اینقدر یقیشون رو میگیره، بعضی هاشون خودکشی میکنن، اصلا نمیتونن دیگه تحمل کنن. برای اینکه اون منظور اصلی رو که قرار بود به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده بشند ندارند. شما باید چراغ خودتون رو روشن کنید، خرد کل در شما کار کنه، و یعنی با همین عقل من ذهنی هی زیادتر زیادتر زیاد از همه چی توجه کنیم، از همه چی آدم سیراب میشه. چقدر مردم تایید کنن دیگه، مردم میخوان امضا بگیرن از آدم. خب فرض کن صف کشیدن آدم امضا بگیرن، توی آدم خالیه، 100 نفر آدم از آدم امضا گرفتن به خیالشون که امضای ما را دارن، ما هم رفتیم خونه ببینیم که از غم و غصه داریم میمیریم. خب امضای ما یعنی چی؟ من اصلا یه آدم پرغصه و تو خالی و لحظه به لحظه میخوام مرگم برسه، این زندگی برام غیر قابل تحمل، مردم میخوان امضای منو بگیرن. این مردم رو نگاه کن، تعجب میکنن اینا. بله، این طوفان زمانه. میگه تو در طوفان زمان فقط با سوار کشتی نو فضای گشوده شده بشی، پیرانی مثل مولانا کمک میکنن دست در دامن بزرگان بزنیم. خانم اونجا هستین شما؟
بله.
ببخشید وقت شما رو گرفتیم. خداحافظی کنم با اتون.
خیلی ممنونم.
عالی عالی. بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
سلام فرزانه خانم، خوبین؟
خیلی خوب، ممنونم به لطف شما. برنامه‌های عالی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون مطلبی رو بکردم با موضوع ارزش جایگاه زنانه.
بفرمایید.
فارغ جنس زن و یا مرد بودن من، از ارتعاش عشق بزرگان آگاه شده ایم که جنس اصلی ما زندگی بیچگونه و چند است. شناخت همین یک نوع جنس واحد ارزش حقیقی را به ما نشان می دهد که محدود به فرم و تمامی نسبت هایی که به این فرم ما دادند نیستیم. و حالا اگر خود را محدود به فرم یک زن شناسایی کنیم، برای ما دردهایی از پیش ساخته شده بالا می آید و به ما نسبت داده می شود. اما پس از شناخت جنس خود، در این نسبت هایی که بر اساس تقلید از گذشته به ما داد، وظیفه ما شخم زدن این توهمات ساختگی با فضاگشایی و خرد کل می باشد. این محدودیت ها و یا درد ها شامل ضعیف بودن جنس زن و محدود بودن این جنس در انجام امور ها می باشد، یا حسادت زنانه، کارایی کمتر زنان، وابستگی مالی و عاطفی زنان و دیگر چیزها می باشد. در حالی که بزرگی همچون جناب مولانا تمامی ابیاتی که دارند در برگیرنده کل می باشد، چرا که مختص به جنس واحد ما می باشد و با این اوضاع ما دیگر در کل به عنوان یک زن و یا یک مرد با وظایفی مشخص شناخته نمی شویم. بلکه با هر جنسیتی میتوانیم حیدروار در حسب تمامی دردها بر روی خود کار کنیم و از این بی‌نیاز شدن ها نترسیم. جناب مولانا دارن که این تو کی باشی که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خدی، مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش، جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. دفتر چهارم از بیت 806. مرغ خودمان هستیم، فرش خودمان هستیم و همه چیز در خودمان است. ما به عنوان یک زن در زندگی مشترک آیا قانون جبران را رعایت می کنیم؟ آیا مرتب توقع پشت توقع چشم عدم من را بسته است و نمی بینیم که بر اساس فضای گشوده شده، بر اساس خرد کل، منبع کوثر و فراوانی و صلح و طرب را می توانیم در خود بیابیم؟ آیا به یاد ما می باند که می توانیم وابستگی عاطفی و یا مالی نداشته باشیم؟ آگاه باشیم این نوع وابستگی بر اساس تقلید به ما رسیده است، در حالی که می توانیم قائم بر ذات بی نیاز و صانع خود باشیم و بی نهایت رحمت ایجاد کنیم. ما منبع خوشی و سرمستی هستیم. من ذهنی جمع برای حفظ خود این قابلیت احدیت و صمدیت را از ما پنهان می کند، در حالی که با حفظ همین احدیت و صمدیت با فضاگشایی در خود می توانیم قوه پرهیز و تقوا را به صورت جد در خود به کار ببریم و بر اساس همین پرهیز استعدادهای نهفته من را زندگی با قلم صلح برای من آشکار می سازد. جهد ها کردید و او شد پرصفا، نار را کشتید از بحر خدا. آتش شهوت که شعله می زدی، سبزه تقوا شد و نور خودی. آتش خشم از شما هم حلم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد. اثر دوم بیت 25-60. به عنوان جنس لطیف و پر از عشق بر روی خود کار کردیم، از این محدودیت ها خود را رهایی دادیم و پر از نابی و هوشیاری شدیم و این دردهای محدودیت زا را برای خدا کشتیم. و از آتش شهوت کشیده شدن به سوها، مقایسه و حسادت و هرچه بیشتر بهتر پرهیز کردیم و اینها تبدیل به نور هدایت شد. می شود که این وابستگی مالی و توقع داشتن که جهل و نادانی است را بران آتش بزنیم، چرا که دیگر این جهل و نادانی به عنوان توقع داشتن به مده شده است و حالا دیگر باید عواقب این عمل را بدانیم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. دفتر ششم بیت 333. جمله حسادت زنانه در جامعه امروزی رواج پیدا کرده است. چرا باید این جمله اختصاص داده شود به شیر نر؟ با اینکه از جنس زندگی و هوشیاری است، لطیف است و بر اساس این لطافت ناموس و پندار کمال در او فرزت کمتری دارد. چه چیزی را می خواهیم در خود با دیگری مقایسه کنیم؟ اگر که از جنس بی‌نیازی، بی‌توقع بودن، از مرغ خیش بودن، صد خیش بودن آگاه شده ایم و برای زندگی فضا گشایی می کنیم، این حسادت را تنها فضای گشوده شده می تواند در ما بالا نیاورد، زیرا که من ذهنی نمیتواند با رفتارهای خودش را اصلاح کند. در فضا گشایی به یک باره میبینیم که حسادت قدرت عملی دیگر نمیتواند در ما داشته باشد. خیلی ممنونم استاد از وقتی که
خواهش میکنم. شما حالا به عنوان یک خانم بفرمایید، خانما چرا از قدرت خودشون آگاه نیستن؟
با اجازتون استاد، خب فکر میکنم که همین که از جنس خودمون آگاه باشیم باعث میشه که این لطف زندگی به ما کمک کنه که از این قدرت زنانگی، از این لطافت بتونیم استفاده کنیم و در جهت فضاگشایی اینو به کار ببریم. یعنی آگاه نبودن از جنس خودمون، فکر میکنم که محدود به همین فرم هستیم
و در این فرم من ذهنی خانم ها میان خودشونو وابسته میکنن به آقایون، یا قدرت معنوی خودشون رو بیکار میذارند، استفاده نمی کنند، یا تفویض میکنن به آقایون، یا نه به عنوان عامل منفی به کار میبرند در ایجاد اختشاش در کار آقایون، در حالی که خانم ها هستند که باید دنیا رو عوض کنند. خانم ها هستند که مردان و زنان رو در شکم خودشون پرورش میدن و به دنیا میارن و سالهای اولی هم بزرگ میکنند. خانم ها باید از درد پرهیز کنند، همونطور که شما گفتین. درد، آقایون باید مواظب باشند درد ندن به اونا، و خانم ها به ریشه زندگی وصل بشن، و الان هم دارن میشن دیگه. الان مادران شما میبینید شعرهای مولانا رو میخونند، چون اصلشون رو پیدا کردن، ریشه اصلیشون عشق زندگیه، دیگه از درد پرهیز میکنن. میدونن اگه به درد وصل شدن دارن به من ذهنی وصل شدن. هر جور شده خانم ها باید از من ذهنی بپرن بیرون، چون خانم ها هستن که میتونن دنیا رو واقعا نجات بدن. اگه یه مادر جوانی یه طفلی رو در شکمش بی درد به اصطلاح بسازه، حالا اون طفل خودش رو میسازه، ولی خودش رو محافظت کنه از درد. خب حسادت درده، شما میگین حسادت، خانم نباید حسود باشه، از حسادت باید پرهیز کنه. یک ضعف بزرگیه که یه خانم حسود باشه، یعنی خودش رو داره بدبخت میکنه. برای آقام همینطور، البته حسادت اصلا ضعف بزرگ بشری، و این اینقدر سخت ازش در اومدن. آدم میبینه یه کسی 20 سال مولانا رو میخونه ولی بازم حسوده. ای بابا، مگه میشه هم چیزی؟ توجه میکنین؟ ببینیم، ما با فراوانی اطلاعات رو به سوی شما سرازیر میکنیم. اگر حسود بودیم چه کاری نمیتونستیم بکنیم؟ این فراوانی خداونده، خداوند فراوانیه. هر کسی که خسیس میشه واقعا تیشه به ریشه خودش میزنه. از این بدتر دیگه نمیشه آدم حسود بشه، بخیل بشه و دیگران پیشرفت میکنن روا نداشته باشه یا کمک نکنه. هر کسی که کمک نمیکنه به پیشرفت کسی دیگه، یا ناراحت میشه، بدبخته، واژگون خواهد شد، سرنگون خواهد شد، نمیتونه پیشرفت کنه، زندگی نمیتونه بکنه. باید روا بداری، نمیتونی جلوی خداوند در بیای. توجه میکنین؟ جنس ما کوثر فراوانیه، یه نیرویی است که مواد اولیه همه چیزه. شما سون دارین، باید روا بدارید به همه، تا روا داشته باش، روا بدارن به شما، تا خداوند روا بداره به شما. خانما در صف اولن، مبادا حسادت کنند، مبادا اونایی که بی مولانا میخونن حسادت کنن. اولین خاصیتی که شما چک میکنید و حتما میگین که این درست کردم دیگه، درست نمیکنید، دوباره برگردید. این پهلوانی میخواد، حسادت بی حسادت. ببخشید فرزان خانم، واقعا بله، انشالله خانم ها نیروی عظیم سازندگی خودشونو به اصطلاح الان دارند، به دست بگیرند، و هر جور شده یه مقدار از نظر مادی روی پای خودشون بایستند. درسته که جامعه ما اینو تشویق نمی کنه، ولی باید تشویق کنیم این خانم ها روی پای خودشون بیستن و آویزون نشن از مردان. برای اینکه اگر یکی به یکی آویزون بشه، نه خودش کار میکنه، نمیذاره اون کار کنه. آویزان شدن نداریم ما، هیچ کس نباید از کس دیگه آویزون بشه. توجه میکنین؟ بله، ممنونم از شما خانم فرزانه، ببخشید وقت شما رو هم گرفتم.
استاد خواهش میکنم، ممنون از شما بابت تمام این آگاهی ها و نوری که میدید به همون، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله، یه طیف بلوغ هست، طیف پختگی هست، آقا یا خانم از این باید رد بشه. طیف وابست، اون قسمت وابستگی هست، استقلال هست، وابستگی متقابل، همینطور جلو میریم. اگر شما نتونی مستقل بشی نمیتونی عشق بورزی، چون عشق در ناحیه وابستگی متقابله. یعنی شما میگین من به تنهایی میتونم زندگی کنم، ولی زندگیمو با شما به اشتراک میذارم، این عشقه. ولی نمیتونم خودم زندگی کنم، به پای خودم میخوام آویزون بشم از شما، این عشق نمیشه. متاسفانه و هزار متاسفانه آقایون دامن میذارن، خانما هم که دنبال این کار میرن، آمی یه مرد پیدا کنیم ما رو نگه داره، نیست همچو چیزی. دوچار درد سر میشین، باید مستقل بشین. بله، آقایون هم تحریک میکنن، این ماشین هم، این خونه همه، بیاییم ببینید، تومه میذارن، این هم تحصیلات همه، این قدمه، فلان همه. نه، باید اون شخص هم مستقل بشه. و اگر شما آقا هستین ازدواج کردین، تشویق کنیم خانمتون درس بخونه، یه کسبی یاد بگیری، که شما اگر مریض شدین، خدای نکرده، هزار تا اتفاق میفته، آدم کارش از دست میده، خب یه کمک داره پهلوش دیگه. نه اینکه شما به عنوان آقا یه کاری کنین که این خانم کاری از دستش برم نیاد، همیشه وابسته شما بشه. کسی که وابسته شما باشه نمیذاره شما زندگی کنید، خوب بفهمید اینو. باید کمک کنید اونم پیشرفت کنه، همه باید به هم کمک کنیم، باید همه پیشرفت کنن، اون موقع هیچ کس از هیچ کس آویزون نمیشه، درد سرم درست نمیشه، میکنه میره زندگیشو میکنه. باید همه باید به هم کمک کنیم، مخصوصا زن شوهرها به هم دیگه. بفرمایید.
سلام آقای شرفوزی، خدا قوت. سمیه هستم، از گیلان تماس میگیرم.
بله سمیه خانم، شما خوبین؟
ممنون، عالی هم، خدا رو شکر، شما خوبین؟
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم،
با اجازتون یه متن نوشتم میخوام.
بله بله بفرمایید.
جاهایی بسیار زیاد بود که از خداوند میخواستم دستم را بگیرد، دعا و نیایش میکردم، در حالی که مرکزم پر از درد بود. یعنی در زبان شادی و آرامش و سلامتی میخواستم، ولی در عمل و با ارتعاش برعکس آن را میخواستم. مولانای جان میفرماید چون ملائک گوی لا علمن لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. اگر میخواهی که حقیقتا زندگی دستت را بگیرد، همین لحظه هرچه ذهنت نشان میدهد را بازی بگیر. به صورت ناظر و تماشا کننده نگاهش کن و بگو لا علمن لنا. بگو من هیچ نمیدانم و به این نمیدانم خود حقیقتا عمل کن. عمل کن یعنی اگر ذهنت گفت بلند شو، فلان کار رو بکن، فلان چیز مضر رو بخور، تو نکن، تو نخور. اگر ذهنت گفت فلان چیز شده پس بترس، تو بگو لا علمن لنا و نترس. اگر ذهنت گفت یا برویم گذشته حسرت بخوریم، بلند شو و آهنگ شادی بگذار و ورزش کن و برقص و با او به گذشته نرو و در جوابش بگو گفت دیگر در گذشته غم مخر، چون ز تو بگذشت دان حسرت نبر. در گذشته حسرت آوردن خطاست، باز آید رفته یاد آن هواست. لا علم لنا ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. من در زندگی خود هر چه زندگیم را خراب کرده ام، از همین میدانم من ذهنیم بوده است. با ذهن تصمیم گرفتم و عمل کردم و زندگیم را خراب کردم. تازه آنجاهایی که زندگیم سالم مانده هم از لطف زندگی است، وگرنه من یک خرابکار تمام عیار با مهر میدانم بر پیشانی بودم. ولی لا علم لنا، من علم و دانشی ندارم، من نمیدانم دستگیر است. سبب سازی ذهن را قطع می کند و کمک می کند دست به سون بزنیم. زندگی همان لحظه که حقیقتا اقرار کنیم نمی دانیم دست ما را می گیرد و آن موقع ما می توانیم از خرد او که خرد کل است بهره مند شویم. اصلا ما قرار نیست انقدر در ذهن به خرابکاری ادامه بدهیم، ولی چون نمی دانیم حقیقت چیست، چون کسی هم نمی دانست که به ما بیاموزد، پس ماندن در ذهن را ادامه دادیم. حماقت کردیم و مرتب با همان حماقت زندگی خود را خراب کرده و بعد گردن خدا و سرنوشت و دیگران انداخت. حال دیگر باید بگوییم چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم کنان. این بیت بسیار شگفت انگیز است. کمک می کند سبب سازی ذهن خط شود. وقتی مرتب بگوییم من علمی ندارم، علم ذهنی من نه تنها علمی است بلکه نادانی است. دیگر انقدر به ذهن که مرتب می گوید این چیز سبب آن چیز می شود گوش نمی دهیم. دیگر در ذهن فکر نمی سازیم که از همان فکر بترسیم و بعد چون خاصیت خلق کنندگی داریم انقدر به خودمان تلقین کنیم به همان را در بیرون خلق کنیم. در عوض می گوییم لا علم لنا، من علمی ندارم. البته نه اینکه علمی که در بیرون می آبوزیم را انکار کنیم. منظور از علم آن چیزی است که ذهن می گوید. آن علم ذهنی همان دید کج و معوجی است که ذهن فکر می کند می داند. آن دید ناقص و نابخردانه است که ذهن دارد و همه را باید با لا علم لنا ساکت کنیم. عوض بسیاری بود که نگفتم لا علم لنا، بلکه به میدانم ذهنم گوش دادم و بدنم را به همین ترتیب خراب کردم. چون ذهنم میگفت استرس داشته باش و مدام برو به آینده و بترس و غمگین شو که جوابش یک لا علم لنا بود. حقیقت همین بود. من نمیدانم. حقیقت همین است. من نمیدانم. من جز آنچه زندگی این لحظه با فضا گشایی به من میاموزد چیزی نمیدانم. تو ملائک گو که لا علم لنا، یا الهی خیر ما علمتنا. آنند فرشتگان بگو خداوندا ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموختی. پس دیگر دست از سبب سازی بر می دارم. حماقت محض است چسباندن علتهای احمقانه ذهن به هم دیگر و ساختن یک علت توهمی دیگر. پس دست از حماقت می کشم و می گویم لا علم لنا. حال که می توانم ذهنم را به صورت ناظر ببینم، حال که از این میدانم ذهنم خیلی ندیدم، حال که میدانم بهترین دعای من در حق خودم و خانواده و نزدیکانم فکر و عمل نکردم با من ذهنی اقرار به نمیدانم و دست از سر خود و دیگران برداشتن است، حال که میدانم بهترین دعای من در حق خودم فضاگشایی و اتصال به خرد کل است، خودم را با فضاگشایی به دست زندگی و پیری مثل مولانا و برنامه گنج حضور می سپارم تا راه را به من نشان دهند و میگویند من چیزی نمیدانم. من نجویم این سپس راه اسیر، پیر جویم، پیر جویم، پیر پیر. این چیزی که ذهنم نشان میدهد بازیست. این چیزی که ذهنم نشان میدهد برای درس گرفتن است و بس. این چیزی که ذهنم نشان میدهد نباید جدی شود و راه مرا بزند. نباید حرفهای ذهنم آنقدر گوشت هم که از صدای زندگی کش شدم. اصلا میخواهم در سبب سازی و ادعای میدانم کاهل ترین باشم. میخواهم هی بگویم نمیدانم، نمیدانم، نمیدانم. آن سوم کاهل ترین هسته بود. صورت و معنی به کلی او رو بود. تموم شد آقای شهبازی.
عالی خانم سمیه، عالی، آفرین، آفرین.
ممنونم
زحمت کشیدید. خواهش میکنم. خدا حافظ.
اجازت خدا حافظ. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
علی آقا زحمت.
بله علی آقا، چه عجب، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش که سعادت نداشتیم دیگه، مزاحمتون بشیم.
خواهش میکنم.
یه مطلبی هست در مورد قانون جبران مادی، اگه
بله بله
اجازه بفرمایید به اشتراک بذارم.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. من که از این برنامه و این آموزه ها استفاده کرده ام و می کنم، باید به این درجه از آگاهی رسیده باشم که خواندن و تکرار ابیات و گوش دادن به برنامه ها زمانی مؤثر واقع می شود که من اینها را به عمل در بیاورم. همانطور که شما همیشه تأکید کرده اید، تکرار باید همراه با عمل باشد و عمل باید منجر به تبدیل من از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور گردد. اگر غیر از این باشد، پس کار و زحمات من بیهوده بوده است. با همین یک بیت بالا میتوانم خودم را محک بزنم و ارزیابی کنم ببینم این زحمات و وقتی که در این راه گذاشتم آیا نتیجه‌ای هم داشته است؟ آیا من تبدیل شدم؟ این بیت میگوید از زرنگی و فنهایی که من ذهنیم به من پیشنهاد میکند باید بگذرم و خلق و خوی حضور و خدایی را پیشه کنم تا کارم مثمر ثمر واقع شود. خودم را زیر نورافکن قرار میدهم. من که دارم از این برنامه استفاده میکنم، آیا قصدم انداختن زرنگی های من ذهنیم است؟ اگر هست آیا من قانون جبران مادی را رعایت میکنم؟ اگر نمی کنم پس دارم زحمت بیهوده می کشم. نکند این هم یکی از فنهای من ذهنی است که مرا متقاعد ساخته که برنامه که دارد پخش می شود چه تو پول بدهی یا ندهی. از بین کسانی هم که دارند از این برنامه استفاده می کنند عده‌ای هستند که از این گردنی پول دوستی توانستن عبور کنن و حد اکثر مبلغی را که در توانشان هست دارن میپردازن و خوشا به حالشان. اگر من به مولانا و ابیاتش پایبندم و عمل میکنم ایشان میفرماید بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. و در جای دیگر میفرماید خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان، زان که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. اگر من به قرآن پایبندم خداوند در سوره توبه آیه 111 فرموده است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریده است. آیا من حاضرم جان من ذهنیم را بدهم و مقداری از مالم را هم برای به دست آوردن بهشت خرج کنم؟ مگر این برنامه خیلی از زندگی ها را که جهنم بوده به بهشت تبدیل نکرده است؟ اگر من خودم را آدم وطن دوستی می دانم و به بزرگان سرزمینم احترام می گذارم، چه کاری از این بهتر برای کشورم می توانم بکنم که همزبان هایم با استفاده از این برنامه من ذهنیشان را بیاندازند و دیگر به خودشان و جامعه ضرر نزنند؟ اگر میخواهم کشورم از این وضعیتی که دارد تبدیل به جامعه‌ای با انسان‌های بدون درد شود، تنها راهش همین است. بعضی وقتا با خودم میگویم اگر من مثلا زمان فردوسی زندگی میکردم این مرد بزرگ را حمایت میکردم، کسی که تمام جان و مالش را در جهت زنده نگه داشتن زبان و ادبیات فارسی خرج کرد. وقتی نوجوان بودم و می رفتم به مراسم روز عاشورا و سرگذشت امام حسین را که می شنیدم با خودم می گفتم اگر زمان امام حسین می بودم حتما جزو یاران ایشان بودم و ایشان را تنها نمی گذاشتم. خب بسم الله، این من و این هم کربلای من. کربلای دوران من همین امتحانی است که خدا پیش پای من گذاشته و همین برنامه گنج حضور است. یک آزاد مردی پیدا شده که از جان و مال و خانوادهش و همه چیزش گذشته تا پیغام مولانا را پخش کنه. آیا صدای حل من ناصر نیانسرونی این مرد بزرگ را می شنوم؟ چقدر دیگر باید ایشان بگوید که این برنامه را حمایت مالی کنید؟ مولانا هم می فرماید ششه می گیر و روز عاشورا تو نتانی به کربلا بودن. ششه گرفتن یعنی مراسم برپا کردن، یعنی من فقط بلدم مراسم روز عاشورا را بگیرم ولی آدمی نیستم که به کربلا بروم و شمشیر بردارم و بجنگم. آیا من هم فقط این ابیات را میخوانم و مراسم معنوی برای خودم درست کردم یا این شجاعت را دارم و موقعی که میخوام مقدار قابل توجهی پول به برنامه بدهم به این من ذهنی هم غلبه می کنم که میگوید نمیخواهد پول بدهید. یک دلیل دیگه هم که من قدر این برنامه را نمیدانم این است که شما آقای شهبازی عزیز این برنامه را با این وسعت و به وفور و به طور رایگان در اختیار من گذاشته اید. اگر من مجبور بودم برای هر برنامه گرانبهایی که به قول شما کالای شاهانه است مقدار زیادی پول بدهم، شاید قدر این برنامه را بیشتر می دانستم. درست مثل همین اکسیژنی هست که من تنفس می کنم، چون به وفور و رایگان و همیشه در دسترس من هست، حواسم نیست که ارزش حیاتی برای من دارد و اگر چند ثانیه قد بشود من می میرم. یک تعداد ابیات هم هست آی شعبازی، اگر اجازه
بفرمایید خواهش بونم.
به گوشم می رسد هر دم ندای شیرمرد آشنایی که ای آن کس که داری ادعایی، مددکاری بکن گر اهل مایی. شده وقت جهاد و وقت میدان، در اندر صف رزم شجایی. بخواندیم این همه بیت طلایی، نوشتیم این همه پیغام عالی. نشستن کودکان و نوجوانان به پای درس عشق بی هیچ قالی. شده اخلاقشان اخلاق عشقی، زبست که خواندن بیت و ربایی. پدرها سر سپردن از نجابت به این دانش که باشد لمیزالی. بدادن عقل و سر جمله در این راه، شدن حیران و مست و چست و خالی. چه شد بر مادران سرزمینم که بشنیدن رموز عشق و حالی. از این اشعار ناب و نغز بردند، شدن شیدا و از حالی به حالی. چه گویم بی سوادان هم از این خان، نماندن بی نصیب و دست خالی. چه بیماران که از این برکت و خیر شفای خود گرفتن بی دوایی. چه مایوسان و گمراهان که از این نور بیابیدن ره بی منتهایی. چه آمد بر سر دزدان مفلس، شدن قارون از این گنج خدایی. چه شد دیندار را با آن دیانت، چه شد مسلم به آیات سمایی. چه گویم هر چه گویم من از این لطف، نمی گنجد در الفاظ دوتایی. عزیزان قدر این ذر را بدانید، نمی آید به دستی فر شاهی. هزاران سال می باید گذشتن که بخت آید چنین بخت طلایی. کنیم قانون جبران را رعایت، بپردازیم سهم خود به جایی. فگر بسته شود این در دگر کس، به نقش آید چنین دولت سرایی. خیلی ممنون.
خیلی زیبا علی آقا، آفرین آفرین،
سلامت بشین آقا.
خیلی زیبا آفرین،
دست شما درد نکنه آقا.
خداحافظی میکنم با تو. عالی،
قربان شما. خدا
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
زرین هستم استاد.
بله خانم زرین، خواهش میکنم. خوبین؟
ممنونم استاد، به لطف شما.
بله بله، بفرمایید.
با اجازتون استاد نازنین، اول تشکر میکنم از شما و شکر وجود شما استاد عزیزم و جناب مولانا. استاد وقتی چراغ عیاز خودم را بیاد میارم، نه اینکه خودم را بامت و سرزنش کنم، نه، بلکه فقط به خودم یادآوری میکنم که کجاها بودیم و از چه جایی و مردابی نجات پیدا کردیم. استاد چقدر درد و همانیدگی در خودمون ذخیره کرده بودیم و با اونها زندگی میکردیم. واقعا استاد براستی اگر جناب مولانا و شما استاد عزیز نبودی، ما دستی دستی داشتیم چه بلایی سر خودمون می آوردیم و بچه هامون رو نابود می کردیم. یکی از همانیدگی هایی که خیلی برام جدی و مهم بود در من و در من هنرنمایی می کرد استاد نقش مادری بود. هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود. آن هنرهای گردن ما را ببست، آن مناسب سرنگون ساری مفرد. استاد آنقدر هنر مادر بودن برایم جدی و مهم بود که همیشه می گفتم بچه باید از مادرش حساب ببره تا آدم حسابی ازش در بیاد. کنترلشون می کردم، گوشیاشون رو چک می کردم که یه وقت با یه جنس مخالف در ارتباط نباشن، اشتباه نکنن تا به ناموس من بر بخوره. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. این ناموس من ذهنی آنقدر خودش رو در من پنهان کرده بود و چنان فشار سنگینی به من وارد کرده بود که همیشه مرا میترسون. وقتی پسرم 4-5 سالش بود، در سر یک شخصی که از خودش بزرگتر بود داد زد. اونقدر به ناموس من برخورده بود که چرا این کار کرد؟ فردا میگن بچهش بی‌تربیته و همه از چشم من میبینن. نبایستی منو از اون بالا میوورد پایین. بلند شدم و قاشق رو گذاشتم روی جاگاز و دستانش رو داغ کردم که دستای بچه تا یک ماه تاول زده بود و از شدت سوختگی درد میکشید. با این حال بهش میگفتم نباید به کسی بگی یا من این کار کردم، چون ناموس داشتم. یه وقتی استاد بچه ها رو به مهمونی می‌بردم، اگه شیطنت می‌کردن یا به گوشه‌ای نمی‌نشستن، آنقدر چشم باره بهشون می‌رفتن که وقتی مهمونی تموم می‌شد آنقدر ترس بچه ها رو برمی‌داشت که حالا چطور می‌خوام برگردن خونه، چون می‌دونستن توی خونه چه تنبیهی در انتظارشونه. چقدر ترس و استرس در مرکزشون گذاشته بودن، چقدر تخم بد کاشته بودن. یا وقتی با همسرم دعوامون میشد همیشه حق به جانب بودم، چون من یک مادر بودم، باید مورد احترام باشم. و بچه ها رو تهدید میکردم که یا خودم رو میکشم یا میرم و تنهاشون میذارم. وقتی میرفتم مدرسه اصلا حواسشون به درسشون نبود، توی مدرسه حضور نداشتم، فقط حواس و فکرشون پیش من بود که زودتر برسن خونه که مواد و من بلای سر خودم آورده باشم یا رفته باشم. چقدر دلهوره، چقدر خشم، کینه، کدورت در مرکزشان کاشته بودم. چقدر به همسرم آسیب زدم. همش اون رو مانع خودم میدیدم که اون نمیذاره اونجوری که من دلم میخواد زندگی کنم و همش عیبها رو در اون میدیدم، ولی هیچ وقت عیبی رو در خودم نمیدیدم. وقتی یه ناراحتی از طرف خانوادش میدیدم، همش با سبب سازی اون را مقصر می دونستم، چون دیده معکوس بین داشتم. و وقتی همسرم خونه می اومد فقط می خواست به یه بهونه از خونه بیرون بره و شروع به پنهانکاری می کرد، چون توی خونه عشق نبود، محبتی نبود، مهربانی نبود. اگر هم مهربانی و محبتی بود با من ذهنی بود که آخرش خرابکاری می شد. گرم باید کرد از زارا به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. از وقتی استاد شروع به کار کردن روی خودم کردم، تأثیر اون را هزاران برابر در اطرافیانم به خصوص فرزندان و همسر خود دیدم. استاد چقدر قدرت عذرخواهی از همدیگر پیدا کردیم. الان استاد دو فرزند اول که سنشون به 18 رسیده از نظر مالی مستقل شدن، کار میکنن، حتی قانون جبران را هم رعایت میکنن. هر وقت چالش یا اتفاقی پیش میاد با مقاومت و ستیزه به هم نمیریزن و اگر هم واکنش نشون میدن سریع بر میگردن، پناه میبرن به فضاگشایی. انگار تنها راه رو فضاگشایی میدونن و راه دیگه بلد نیستن. اصلا استاد از اون موقع که من خودم دست از سر مردم برداشتم، کسی هم کار با من نداره، همش دید من غلط بوده. خدا را شکر 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 استاد. استاد عزیزم، قدردان شما و جناب مولانا هستم. ممنونم.
آفرین 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 خانم زرین، خوشحالم شما این پیغامو پهلوانانه گفتین، پهلوانی کردید. و خب خیلی ها از این فرایند گذشتند و چارق عیازشونو میبینن، انشالله که میبینن چی بودن چی شدن، چون این کار سبب میشه آدم شکر بکنه. واقعا شما الان شکر نمی کنید که چی بودین چی شدی؟ واقعا
بله استاد خیلی زیاد
بله شکر بزرگ همگانی باید بکنیم که اجازه داد خداوند اجازه داد این ابیات پخش بشه، امکانش رو فراهم کرد. یعنی روز اول من این برنامه رو شروع کردم، الان توجه میکنین 1024 تا برنامه اجرا شده. 1000 خیلی زیاده و سالها زحمت کشیدیم برای این کار، ولی لطف کرد خداوند، کمک کرد. نه حالا زحمت آدمی مثل من که مهم نیست، ولی چجوری این دانش پخش شد، چرا پخش شد، من نمیدونم. میخواست حتما پخش بشه دیگه، نمیخواست نمیشد. و این تغییر بزرگی، حالا اونایی که میشنون آشنا نیستن با بزرگان ما، میگن آره چی میگه این، اصلا میشد نمیشد چه فرق میکرد؟ میشد نمیشد این فرقو میکرد. همه الان خانم توضیح دادم، من که خانم زری رو نمیشناسم، شما هم نمیشناسید. ایشون میگه من همچه آدمی بودم، الان فرشته شدم واقعا. خانم زری شما خیلی پیشرفت کردین، عالیه، بهتون تبریک میگم، واقعا تبریک میگم. خدا را شکر کنین، همه مادرها باید خدا را شکر کنن، اونایی که زحمت کشیدن و زحمت زیادی هم نداره، فقط باید آگاه بشی از اشتباهات خودش. و یه طبیعتی داریم ما که همین که آگاه واقعی بشیم به اشتباه خودمون، اشتباه خودمون رو رفع میکنیم. توجه میکنین؟ اگر کسی اشتباه خودش رو رفع نمیکنه، درست متوجه نمیشه. اگر درست متوجه کنند، آدمو اشتباهش رو میره، نقصش رو برطرف میکنه، اشتباهش رو رفع میکنه، معذرت میخواد. ممنونم که این پهلوانی رو کردین. یه صحبت دیگه ای دارین الان یا بچه ها میخوان صحبت کنن؟
نه استاد، زیاد وقت برنامه رو نگیرم چون بچه هم هستن. ممنونم استاد، همش از لطف و عنایت شماست. ممنونم.
از لطف و عنایت خودتونه و خداونده، و من هم شکرگزارم که لطف کردن گذاشتن این برنامه پخش بشه و شما مطلع شدین. مطلع کردن مردم به طور همه جانبه و گسترده از گفتار بزرگی مثل مولانا، دانش انسان بزرگی مثل مولانا خیلی حرفه. حالا شاید خیلی ها متوجه نمیشن، بعدا متوجه میشن که چی پخش شد و چی داره پخش میشه، و انشالله قدر این دانش رو بدونن. دانش مال من نیست، مال شماست. فرهنگ ایران زمینه و داره پخش میشه، به فارسی هم هست خوشبختانه، و پخش میشه، مفت پخش میشه. تمام امکانات تکنولوژی رو ما الان به کار گرفتیم. شما همین اپ ما دانلود کنید، به تلفنتون، به گوشیتون، همه برنامه های ما در دسترس شماست. یک برنامه، شما برنامه 1024 رو خوب گوش بدین، یه برنامه شما رو بیدار میکنه. یه برنامه من فکر کنم نزدیک 5 ساعت، 5 ساعت و نیم صحبت کردم، میشه یه کتاب کرد. همین کافیه. شما همون ابیات بخونید، درست گوش بدید، از خواب ذهن بیدار میشین. یعنی میفهمید در چه خبره، اوضاع از چه قراره، چه جوری انسان اشتباه میکنه، من ذهنی چیه، حضور چیه، خداوند چیه، و اینا رو همه رو میفهمید. دیگه اون موقع دیگه بستگی به کار شما داره، چقدر تمرین کنید تا از حیطه نفوذ این من ذهنی خارج بشین. خب خانم زرین، اگه بچه ها میخوان صحبت کنن، لطف کنید صحبت کنن. ممنونم از شما، آفرین.
ممنونم استاد، خدا نگهدار.
سلام استاد، خوب قوت.
سلام، خوبین شما؟
بله استاد، خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
آفرین آفرین. بله، شما صحبت های مادرتون هم شنیدین دیگه نه؟
بله استاد.
به نظر شما مادرتون پهلوان نیستند؟ واقعا چین حرفا رو جلوی شما میزنند؟
بله استاد، چرا که نه؟ اصلا مول من اینقدر عوض شده، اینقدر پیشرفت کرده.
آفرین. احترام شما زیادتر نشد با این صحبت های مامانتون؟
چرا استاد، چرا که نه؟
آفرین.
اصلا که جورش که به همدیگه عشق میدیم، بیشتر همدیگه رو دوست داریم.
آفرین. سنتونم بگین.
13.
چند سال؟
13 سال.
13 سال. بله بفرمایید پیغامتون رو. بله
استاد، من متن رو در مورد کوثر و فراوانی آماده کردن که با اجازتون میخونم.
بفرمایید. بله.
برتنگا که کوثر، همان ما کوثر خیر و برکت فراوان را به تو عطا دادیم. قصر لرب بکرون هر پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن. این نشانه اکر خوبت ابتر که بدخواه تو خود ابتر است. میگوید همان ما کوثر، یعنی بی نهایت و فراوانی، خیر و برکت فراوان را به او عطا کردیم. پس تشریف بیار و لباس حضور را برتن کن. پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن. هم هویت شدگی ها را مرتب قربانی کن، حالا که بی نهایت و فراوانی را به ما عطا کرده است. نماز گذار یعنی لحظه به لحظه تسلیم شدن، لحظه به لحظه فضا گشایی کردن. پس تسلیم شو و بدان که من ذهنی از تو خیلی ضعیف تر است. بدخواه تو شیطان است. بدخواه تو من ذهنی است. من ذهنی که نمی خواهد از بین برود و مقاومت می کند. می گوید اگر به من مجهز بشوی، با عینک من ببینی، بدخواه تو که من ذهنی است نمی گذارم اذیتت کند، چون من پشتت هستم. ما هوشیاری هستیم. من اصلی ما خداییت است. آمدیم با تصویر ذهنی من زندگی می کنیم. فکر می کنیم که تمام چیزهای ما تصویر ذهنی است که باید از آن دفاع کنیم. می خواهد بگوید این چیزی که تو مراقبش هستی، از آن حفاظت می کنی، فکر کنی این ضد تو و دشمن توست. اگر بخواهی از آن جدا بشوی نمی گذارد، ولی من می توانم تو از او جدا کنم. من به تو بینش می دهم. اگر ما این لحظه تصمیم بشویم به خرد الهی مجهز بشویم، عقل ناقص من ذهنی من را می بینیم. نه تو افعینا تک و سخانده ای، پس چرا خشکی و تشنه مانده ای؟ مثنوی دفتر پنجم بیت 1232. اگر تو نخوانده ای آیه قرآن که میگوید ما کوثر و فراوانی را به تو عطا کرده ایم، پس کوثر تو کو؟ کو فراوانی تو؟ کو آب تو؟ کو خوشبختی تو؟ کو شادی تو؟ کو عقل تو؟ فرعونی یا من ذهنی داری؟ یا مگر فرعونی و کوثر چنین در تو خون گشتست و ناخوش این علیل؟ مثنوی دفتر پنجم بیت 1233. یا مگر فرعونی؟ فراوانی زندگی مثل رودخانه می آید که در ما مصرف شود. فراوانی خدا هر لحظه وارد وجود ما می شود. رودخانه فراوانی خدا از شادی، از خرد، از خلاقیت، از پذیرش، فراوانی معنوی می آید. ما چون منقبض می شویم، از جنس فرعون می شویم، همیشه چیزهای خداوند برای ما خون می شود. مولانا می گوید نکند تو من ذهنی داری و فراوانی خدا که در این لحظه وارد وجودت می شود، تبدیل به خون می شود، تبدیل به درد می شود. بر تو خون گشته است و ناخوش ای علی، ای مریض، ای بیچاره. اجازه بدهیم فراوانی و برکت و کوثر طریق فضا گشایی وارد زندگی ما شود. استاد تمام شد.
آفرین آفرین، دست دادیم برات، همه دست بزنن. آفرین 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 آفرین. به به، یه بار دیگه اسمتون رو بگیم بشنوم مردم.
تیارا
13
ساله.
تیارا 13 ساله از اصفهان. آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب. خب
ممنونم از لطف شما.
شما موفقیت خودتونو و خانوادهتونو و در واقع مردمو به معرض نمایش گذاشتید. این پیغام از یه دختر خانم 13 ساله عالیه، اصلا بیشتر از عالیه. ممنونم ممنونم، آفرین.
استاد با اجازتون گوشی رو بدم به شوهرم.
بله لطف کنید. بله
مرسی، خدا نگهدار.
خداحافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
یکتا هست در 10 ساله.
بله بله، یکتا خانم. بله 10 ساله.
استاد بیت هایی که خیلی ازش استفاده میکنم براتون میخونم.
آفرین بفرمایید.
امشب استاد دست ما بساز که بگویید از طریق این بساز بولوی مستوی دفتر سوم بیت 26-70. استاد از این بیت یاد گرفتم در برابر اتفاقات فضا گشایی کنم، مثل وقتی که از دوستم سر چیزی دارم میشوم و میخواهم خشمگین شوم، یا ربی آید که باید فضا گشایی کنم. قبضی دیچاره آن قبض کن تا که سرها جمله بیرویده بود. قصد دیدی بست خود را آب ده چون براید دیده با اصحاب ده. بلوی مستوی دفتر سوم بیت 363. وقتی با فضا گشایی جلوی واکنش و عصبانی شدن خودم را میگیرم، میبینم که دیگران هم با من آرام میشوند و بخشیدن هم دیگر در این صورت میگیرد. از ستون بگذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای از ستون. بلوی مصنوی دفتر سوم بیت 27-26. کن تو گوشی او زمان دیجن ستون، گوش ها را حق بفرمود از ستون. بلند مصنوی دفتر اول بیت 16-22. از ستون را گوش کن خاموش باش، چون زمان حق نگشتی گوش باش. بلند مصنوی دفتر دوم بیت 34-56. پس شما خاموش باشید از ستون، تا زمان تابت شدن در گفتگو. بلند مصنوی دفتر دوم بیت 36-92. وقتی در جمعی هستم امر زیدی میخواهد من حرف بزنم و سر و صدا کنم و جیغ و داد کنم تا باعث آزار و اذیت دیگران شوم، بیت های از تو را برای خودم میخوانم و با خودم میگویم آیا الان ضرورتی دارد این کار را انجام دهم؟ گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت در خوری مجرم شوی. پس ضرورت هست حد ترهیز ده، در خوری باری زمانه آن بده. بلوی مستوی دفتر ششم بیت 530. یا گرفتم بی ضرورت هر چیزی را نخواهم و به مرکزم نیاورم. بی ضرورت هر کاری را انجام ندهم، چون خواستنهای من زهنی را بی مراد می کند. عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای ایش. بیمرادی شد قلاوز بهشت، خفت و دردخ شنو ای خوش درشت. بلوی مصنوی دفتر دوم بیت 26-40. یاد گرفتم وقتی با چیزی حوارید شدم آن از من گرفته شد، تا چیزی بخواهم ولی به آن نرسم، لجبازی نکنم و فضا باز کنم چون بیمرادی است. شاید اصلا نیازی به آن چیز نبوده که بخواهد مرا مقبض کند. گفتا تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین خانم یکتا، عالی عالی. با تون خداحافظی میکنم. آفرین، ماشاءالله.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. در ضمن اگر شما واقعا از ته دل برای خانم زرین خوشحال شدین و از ته دلتون الان مهرتون جوشید به این دو کودک 10 ساله و 13 ساله. اون اسمش عشق. در واقع زندگی بودید و زندگی رو در اونا دیدید. هیچ نسبت ظاهری هم باشون نداریم. خیلی از شما بینندگان همین دو کودک رو مثل کودک خودتون الان دوست دارید. مهرتون جوشید. اگه میخواهم بگین عشق چیه؟ عشق همینه که شما خودتون رو در دیگران میبینید، اصل خودتون رو در دیگران حس میکنید. میگیم عشق چیه؟ عشق چیه؟ عشق همینه که شما از موفقیت دیگران خوشحال میشین. دیگر نمیبینین دیگه. الان دیگه خانم زرین و دوتا کودکشون دیگر نیستن، از جنس زندگی هستن، ما هم از جنس زندگی هستیم و زندگی در ما جوشید، در اونها هم جوشیده. این عشق یک زندگی هست، یک خدا هست، در همه می جوشه. ما جلوی جوشش رو گرفتیم. بعضی موقع ها دلمون به لرزه در میاد، اون موقع یعنی ما داریم عشق رو تجربه می کنیم. قدر این لحظات رو که زندگی داره بیدارمون می کنه که من اینجا هستم، من می خوام خودم از شما بیان کنم، خاموش باش. امروز خانم یکتایی گفتن انستو، فرمان انستو، تو خاموش باش من صحبت کنم، بس شما خاموش باشید انستو تا زبان تا من شوم در گفتگو. به صورت من ذهنی یه انسان حرف نزن، من اینجا نشستم خودم از طریق تو بیان کنم. بله، ما کمان و تیراندازش خداست، گر به پرانیم تیر آن نیز ماست. ما کمان و تیراندازش خداست، دائما او داره خودش بیان میکنه، ما با من ذهنی خرابش میکنیم. هرچی من ذهنی ما ضعیفتر میشه، ما کمتر خراب میکنیم. در واقع خداوند لحظه به لحظه میخواد به ما کمک کنه، اما با من ذهنی نمیذاریم. هرچی من ذهنی رو ما خل سلاح میکنیم و شما به قول خانم سمیه میگین لا علم لنا، یعنی من نمیدونم، این علم نیست که من دارم، من این علم رو کنار میزنم، تو خودت از من بیان کن، میبینیم به سادگی بیان میکنه. بیدلیل نبوده که گفته انستو، شما خاموش باشین، چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشها را حق بفرمود انستو. یعنی شما گوش، شما گوشید، اصلا انسان گوشه، اصلا زبان نیست. شما میگین این زبان چیه؟ هیچ مزاحمی چی؟ بذار این زبان رو از اون ور به حرکت در بیارن، چون شما به حرکت در میارین اون به حرکت نمیتونه در بیاره، هر لحظه اون میخواد اون حرف بزنه، شما نمیذارین، مجال نمیدین. شعرهای انستو را خانم یکتا خوندند.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام های شهبازی عزیز.
بله سلام. سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
نیما هستم از کانادا، خدمت تماس میگیرم. صدا خوبه قربان؟
بله صدا خوبه. بله خیلی ممنون.
سلامتون بشم. بزن برای که چیز بدید یه متن نوشتم.
بله 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 خواهش میکنم.
دختر یکی از آشناهایم 4 سالش است. زندگی در او به شکل شگفت‌انگیزی به طرب و شادی میپردازد. برخی اوقات که برای دیدنش به خانهشان میروم، از بالای پله ها خودش را پرت می کند تا او را در آغوش بگیرم. چند وقت پیش بیرون رفته بودیم و روی ستون بلند او را گذاشته بودم. از او خواستم پشت به من کند. سپس به او گفتم خودت را از پشت رها کن، میگیرمت. اول کمی تعلل کرد، کمی زانوانش را خم میکرد و مینشست و سرش را برمیگردند. به او گفتم نترس، برنگرد، خودت را رها کن، از پشت تو را میگیرم. اعتماد کرد و خودش را با اعتماد کامل رها کرد. از پشت خودش را در آغوش من انداخت. بلند بلند میخندید. باز او را میگذاشتم در بالای ستون و او هر بار خودش را با خنده رها میکرد و من او را از پشت میگرفتم. چندان با عشق و نور میخندید که ارتعاشش افرادی که در اطراف بودن را نیز به خنده و شادی واداشته بود. حضرت مولانا با ما اتمام حجت میکند. یک کلید 1 میلیارد دلاری در اختیار ما قرار میدهد. به ما چاره و راه نجات را نشان میدهد. گفت موسی را به وحی دل خدا که گزیده دوست می‌دارم تو را. گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم موجب آن تا من آن افسون کنم. گفت چون طفلی به پیش والده وقت قهرش دست هم در وی زده. خود نداند که جز او دیار هست، هم از او مخمور هم از اوست مست. مادرش گر سیلی بر وی زند، هم به مادر آید و بر وی تند. از دفتر 4 بیت 29-21. دیارم میشه یه نفر کس، تنیدنم یعنی دست به کاری زدن. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. دفتر اول بیت 15-70. حضرت مولانا میفرمایند نترس، از هیچی نترس، در آغوش خدا هستی. خودت را رها کن در دستان زندگی. همان گونه که کودک اگر مادرش به او سیلی هم بزند باز هم خودش را در آغوش او می اندازد. آقای شهبازی، شما بارها فرمودید نترسید. آی جوانان نترسید، از آینده نترسید، بار کنید، اعتماد کنید به زندگی. آی پدر مادرها نترسانید، بچه ها را نترسانید. ای جامعه مادران، دختران، بانوان را نترسانید. کلاً اگر یک چیز در تضاد با زندگی و عشق بخواهد برآید، آن ترس است. ترس زهر است. ترس سم است. ترس سیانور است که یک ذره از آن نابود کننده است. ولی یک مفخر تبریز شمس دین با توست. چه غم خوری ز بد و نیک با چنین یاری. دیوان شمس غزلی 369. آی شهبازی عزیز، من زبانم لال، دوزار هم قدر این عنایت زندگی، زحمات شما و ارزش این آموزش ها رو نمیدانم و شرمنده هستم. ادب درست حسابی هم ندارم که سر بگذارم بر کف پای مولانا. با این استاد در جاهای یک کوچولو اعتماد کردم و این زندگی رحمت در رحمت نه تنها مرا محکم در آغوش گرفته، ولی که با مهر و محبت دوست و نوازش و ناز هم کرده است. کرونا که شد همه جا تعطیل شد. من جلسه دفاع داشتم و آن هم کنسل شد. اما خدا رو شکر گنج و حضور بود. آموزش مولانا بود. قانون جبران مادی بود. ته دلم روشن بود. مدرکم را که گرفتم هیچ جایی نمیشد رفت کار کرد. زندگی برایم جور کرد که در یک سوپرمارکت کار کنم، آن هم با حقوق هفتگی. یک بار یادم هست که به من هیچ شیفتی ندادند و من رسماً پولی در حساب نداشتم، اما باز قانون جبران را نگذاشتم کنار. گفتم من مدیون این بزرگ مرد هستم، مرا از قهقرا کشیده بالا، من تا ابد مدیونم. داده توی خیابون بخوابم اما عمران کم نمی آورم. من جبران می کنم. بدون نگاه کردم به پشتم خودم را رها کردم. زندگی چنان با عشق و مهر مرا در آغوش گرفت. شاید اگر یک بار از امتحان زندگی تجدید نشده باشم، انشاءالله گوش من ذهنی کر، زبانش لال، در انجام قانون جبران مادی بوده است. آقای شهبازی یک کوچیک دیگه مونده، ادامه
بده. بله بله، خواهش میکنم. بله بله بله، چه پیغام عالی نوشتین، آفرین.
لطف دارین بزرگ. به خدا که اعتماد کنی، خلق خدا هم به تو اعتماد می کنند. بیشترینشان را می گذارند. به تو خدمت می کنند بدون آنکه از آنها چیزی بخواهی. گر بخواهی و نخواهی رزق تو، پیش تو آید دوان از عشق تو. دفتر پنجم بیت 24-2. در آخر به عنوان یک عضو کوچک و حقیر در این کائنات، با اطمینان کامل و یقین میگویم که ترس در این راه معنوی قدغن است. همه اتفاقات در این کائنات بازی زندگی هستند. هرچه پیش آید زندگی هوای بندگانش را دارد. امتداد خودش هستیم. برکت در برکت بوده، هست و خواهد بود. فقط مهم این است که توقف نکنم، از این راه باز نمانم، یا تا یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. آن که معرض را ززر قارون کند، رو به دو آری به طاعت چون کند. دفتر چارم بیت 11-4. ممنون از وقتی که
خیلی خیلی زیبا. آقای نیما، من میخوام یه کمی راجع به اون بیت ها گفت موسی را به وحی دل خدا چه گزیده دوست میدارم تو را، الان خوندین، یه کمی روی این صحبت کنین. من بذارید من توضیح بدم. میگه که به وحی دل خداوند به موسی گفت، یعنی خداوند به شما به وحی دل میگه چه ای برگزیده من تو را دوست میدارم. بر موسی ازش میپرسه که این دلیلش چیه من اونو زیادتر کنم. ای صاحب کرم، دلیل این که تو منو دوست داری چی هست من اونو بیشتر کنم؟ درست مثل که شما رابطهتون با خداوند اینطوریه که خداوند به شما میگه هر کسی هستین، زن، مرد، هیچ فرق نمیکنه، بچه، در هر سنی، من تو را دوست میدارم. شما میگین که موجب این چیه من اینو زیادتر کنم. بعد خداوند میگه، جواب میده که همونطور که کودک با مادرش رفتار میکنه تو هم باید با من رفتار کنی. برای اینکه کودک فکر میکنه غیر از مادرش کس دیگه نیست. هیچ کس دیگه نیست. پس شما هم باید فکر کنی غیر از من کس دیگه رو نداری. و اگر به کودک مادرش یه سیلی بزنه هیچ جا نمیره. برمیگرده دوباره دامن او رو میچسبه. دامن مادرش رو میچسبه. شما هم باید رابطت با من اینطوری باشه. و اینجا دوباره همون قهر پیش میاد که بعضی موقع ها چون ما با من ذهنی عمل میکنیم، ما به قول یکتا خانم بی مراد میشیم. بی مرادی قلاووز بهشته. وقتی بی مراد میشین بدونین که اینا عمدن زندگی میکنه که شما بیدار بشین و راه انحرافی نرین. نگین این قهر خداوند به خاطر این که منو دوست نداره، منو ویل کرده، رها کرده، میخواد منو بدبخت کنه. نه، اینطوری نیست. پس میگه که شما دوباره برمیگردین دامن او رو میگیرین، مثل بچه که دامن مادرش رو میگیره. پس از اینکه از مادرش سیلی میخوره ممکنه گریه کنه به چسب پاهای مادرش و کسی دیگر رو نمیشناسه. یه رابطه شما و خدا هم باید اینطوری باشه. خواهش میکنم این بیت ها رو یواش بخونید دوباره. گفت موسی را، بله ممنونم.
گفت موسی را به وحی دل خدا، که گزیده دوست می‌دارم تو را. ادامه بدم؟
بله بله، تا آخرش. و یه ذره توضیح، این بیت ها اینقدر عالی هستند که واقعا ممکنه خیلی ها را کمک کنه الان، که فکر میکنن که خداوند بهشون ظلم کرده. همچه چیزی نیست. رابطه شما با او خوب نیست، از روی من ذهنی غلطه. این ابیات درست میکنه. بله بخونید از اول، همه رو بخونید، یه ذره هم شما توضیح بدیم. بله
چش، گفتم بزرگوار 1 میلیارد دلاری واقعا، یعنی
بله.
اتمام حجت، یعنی واقعا اینقدر قشنگه. شما وقتی 10 بار 15 بار 20 بار میخونید اصلا با این یافته تو جانتون اصلا یه حس جالبی میده که واقعا انگار یعنی یه حسیه که الان باید تجربه شه. یعنی من خودم اینقدر این ابیاتو خوندم، اینقدر دوستشون دارم، که احساس، یعنی واقعا یه حس قدرتی بهتون میده که یه کوهی به نام زندگی پشتتونه، هیچ تکونیتون نمیده.
بله.
هیچی نمیتونه تکون بده.
بله بله، خواهش میکنم.
گفت موسی را به وحی دل خدا که گزیده دوست میدارم تو را. گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم موجب آن تا من آن افسون کنم؟ حضرت موسی میفرمایند که ای صاحب کرم، ای صاحب بخشش، چی شده که تو این حرفای من زدی؟ یعنی به وحی دلم گفت، یعنی به فکر نکرده، به یهو به دلش افتاده، به ذهنش نرفته. میگه اون چی بوده که من اون افسون کنم؟ میفرمایند گفت چون طفلی به پیش والده، وقت قهرش دست هم در وی زده. میفهمن که مثل اون طفلی که پیش مامانش هست، حتی مامانش هم دعواش میکنه ولی بازم دامن اونو میگیره، کنارش نمیره، حتی با گریه هم هست ولی پیش مامانش قهر نمیکنه بری پیش یه نفر دیگه. میفهمن از تو نداند که جزو در یار هست، هم از او مخمور هم از اوست مست. میگه اون طفل اصلا هیچ فکر نمیکنه که جز مادرش اصلا کسی رو داره، هیچ یار و یاوری جز مادرش نمیشناسه. هم از اون مخموره، یعنی هم از اون خماره، یعنی به عبارتی هم از اون، اگه قرار باشه محبت نگرفته باشه به خاطر اینه که از اون محبت نگرفته، و اگر هم مسته هم به خاطر اینکه محبت از زندگی گرفته، یعنی مادرش گرفته. مادرش گر سیلی بر وی زند، هم به مادر آید و بر وی تند. میگه اگه مامانش هم بهش سیلی بزنه، اونو دعواش کنه، ولی باز هم اگه قرار باشه کاری بکنه، اگه بخواد بازم یعنی به عبارتی پیش مامانش میمونه، هیچ وقت نمیره پیش کسی دیگه اصلا مادرش شکایت کنه، همیشه پیش مامانشه. یعنی بازم مامانشو میخواد، حتی اگه مامانش اونو دعوا کنه با گریه هم هست. این یک به عبارتی ویژگی طفله که هر کاری مادرش میکنه میدونه مادرشه، یعنی این حقو به مادرش میده که دعواش بکنه. یا حالا هرچی. بعد این بیتم بعدش فرمودید، اینم خیلی زیبا بود، منم آوردم که این مال این نیست که عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بول عجب من عاشق این هر دو زد. اینجا حضرت مولانا یه دفتر اول میفهمن که بر قهر و لطف خدا و من عاشقم، ولی چقدر این عجیبه، یعنی با ذهن نمیشینه درک کرد که من عاشق این هر دو زدم، یعنی هم عاشق قهرم هم عاشق لطفم، یعنی هرچی از زندگی میرسه نکوز، هرچی از دوست رسد نکوز، من عاشق این دوتا چیزم. و این خیلی عجیبه، مثل من ذهنی نمیتونه با اصلا از دو ذهن نمیگرچه.
بله، پس نمیدونم اون بیتارم حفظین یا نه، یاب دارین. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت. این هم حفظین؟ آن یکی چین زمین را از چه ویران میکنی؟
بله میشکافی و پریشان میکنی.
گفته ای ابله برو بر من،
برو بر من نتافت.
مران
بله.
تو امارت از خرابی،
تو امارت از خرابی باز
باز دان. آفرین. پس بنابراین خداوند زمین ذهن رو شخ میزنه. وقتی شخ میزنه قهر نیستیم، چون این باید شخ بخوره.
بله
درسته. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی یا یه من ذهنی فریاد کرد و بر نتافت، تحمل نکرد. چین زمین را از چه ویران میکنی؟ میشه کافی و پریشان میکنی؟ چرا ذهن منو به هم میریزی؟ پارک ذهن منو به هم ریختی. ما داریم به خداوند میگیم خداوند این ذهن رو باید به هم بریزی، شخم بزنه، چون این سبب سازی هایی که اینجا هست اینا غلطن و هر لحظه برای ما دردسر درست میکنن. بعد زندگی هم به او میگه، یا مولانا هم ذهن ما رو، سبب سازی ما رو به هم میریزه. ما میگیم برای چی شخم میزنی چشه ذهن من؟ و بر نمیتابیم. گفت ای ابله برو بر من، مران برو ایراد نگیر به من. تو امارت از خرابی باز، من دارم آباد میکنم تو رو، ویران نمیکنم. به هم ریختن سبب سازی ذهن تو ویرانی میدونی. این باید ویران بشه که من بتونم صنعم و طربم و جریان زندگی رو در تو به کار بیندازم. تا اینا به هم نریزه که تو انستو رو رعایت نمی کنی. تا این سبب سازی ها و سیستمش به هم نریزه و شخم نزنم، تو نمیتونی اینو باز کنی که باز نکنی به من زنده نمیشه که. پس برو ایراد نگیر. پس او شخم خواهد زد. شخمش رو ما نباید قهر خداوند تفسیر کنیم. باید بذاریم شخم بزنه. تسلیم بشیم. خیلی چیز خوبی گفتین. اون بیت هم یادتونه. میگه نیست. شما صحبت توکل کردین و تسلیم. واقعا شما میگین نترسونیم. واقعا نباید بترسونیم و توکل بکنیم. جوان ها باید توکل کنن، کار کنن، دانششون رو اضافه کنن. بله، اون بیتی بلد این شما دیگه. میگه نیست.
کسی از توکل خوب تر، چیست از تسلیم خود محبوب.
آفرین، آفرین. نیست کسبی از توکل خوب تر. هیچ کسب و شغلی از توکل به خداوند با فضاگشایی وجود نداره. و هیچ چیزی هم محبوب تر از تسلیم نیست. تسلیم یعنی فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه، که این لحظه رو به قول شما ما بازی میگیریم. یعنی اتفاق این لحظه رو بازی میگیریم. در نتیجه فضا باز میشه، ما از خرد زندگی استفاده میکنیم. خیلی ممنون آقای ما، خیلی زحمت کشیدین.
قربونتون برم، خسته نباشید. بزرگوار
خواهش میکنم.
تمامی سلامات عاشقانت رها نکردید.
خواهش میکنم.
فقط بعد این برنامه هزاران رو تاثیر گذاشت. چقدر خوب کردید، هزار متوقف نشدید شما.
در خدمتتونیم تا اونجا که زورمون میرسه دیگه.
انشالله
شماها بتونید برنامه اجرا کنید، ما هم بریم بشینیم یه گوشه تماشا. الان دیگه نوبت شماست، شما آقای نیما و خانم ها و آقایون دیگه که برنامه اجرا کنند. واقعا واجد شرایط شدن دوستان ما، از بس ماشاءالله کار کردن. شما الان پیغام ها رو میبینید، پیغام ها عالی هستند، بیدار کنندند. مردم پیغام مولانا رو گرفتند. خب دیگه ممنونم از شما، خداحافظی کنم.
قربونتون برم، خدا نگهدارت.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام.
پروین هستم.
بله پروین خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. شما خوبی نوست؟
بله بله خیلی. وقتی میبینم شما پیشرفت کردید دیگه خیلی خوشحال میشم. آره. خیلی
ممنون از شما، از همه زحماتتون و از پیغام های عالی دوستان.
آره،
خیلی پیغام ها
بیدار کننده، اثرگذارنده است و نشون میده که عمیقا درک کردن مردم و عمل میکنند و عمل کردند. از عمل خودشون صحبت میکنند، از موفقیت خودشون. انشاءالله دیگران هم نگاه کنن به همین ترتیب موفق بشن. بفرمایید، ببخشید.
بله خدا روشون. استاد ببخشید، من این شماره که میگرفتم چند بار رفت رو پیغام گیر، گفتم بهتون اطلاع بدم چون شما
بله بله
فرمودین که میره رو پیغام گیر یا نه.
بله چشم چشم، اینو بررسی میکنیم دوباره.
ممنون، با اجازه پیغام نوشتم.
بفرمایید.
جایی بود که از قفس برون پرد مرغ جانم به سوی گلزاری، بچشد او غریب چاش خوری، بگشاید عجیب منگاری، چون دل و چشم معده نور خورد، زان که اصل قضا بودن واری. دیوان شمس، غزل 3163. اگر ما لحظه به لحظه فضا گشایی کنیم، لحظه به لحظه منبسط شویم، بالاخره لحظه می رسد که مرغ جان ما از قفس ذهن بیرون می پرد و آزاد می شود. در این صورت در صبحی که فضا در درون ما باز می شود، غذای عجیب و غریبی می خوریم که تا حالا طعم آن را نچشیده بودیم و دهان دیگری باز می شود و مرغ جان ما منقار دیگری پیدا می کند. آن منقار دیگر کثافات ذهن را نمی خورد، دیگر علاقه به خوردن درد ندارد. از آن به بعد دل و چشم ما غذای نور می خورد، چرا که اصل غذای ما نور بوده و متوجه می شویم که ما تا به حال به دلیل همانیده شدن با غذاهای دنیایی قوت اصلی را فراموش کرده بودیم. غذای اصلی ما شادی بی سبب، آرامش فضای گشوده شده بود، نه غذایی که اجسام و اشیا به ما بدهند. اما با آمدن به این جهان و همانیده شدن با چیزهای این جهانی شروع کردیم به خوردن غذاهای آلوده ذهن و غذای اصلی را فراموش کردیم و آن غذاها روی ما را زرد و بیمار کردند و پای ما را سست. بنابراین ما بر روی چیزهای آفل ایستادیم که با یک باد فرو می ریختن و حال ما را خراب می کردن. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای و سما ذات الحبک. دفتر دوم بیت 1085. اگر لحظه به لحظه فضا را باز کنیم متوجه می شویم که خداوند از ابتدا چه سفره گسترده‌ای برای ما باز کرده بوده که تا به حال از آن غافل بودیم. تا به حال داشتیم غذاهای فاسد و پوسوده ذهن را می خوردیم و فکر می کردیم بهترین حلوای دنیا را می خوریم. حبذا خانی نهاده در جهان، لیک از چشم خسیسان بس نهان. گر جهان باقی پر از نعمت شود، قسم موش و مار هم خاکی بود. در میان چوب گوید کرم چوب، مرکه را باشد چنین حلوای خوب. دفتر پنجم بیت 300-303. ما دردهای ذهنی مثل حسادت، ترس، مقایسه و برتر در آمدن را می خوردیم و می گفتیم در جهان چنین نقل و شیرینی پیدا نمی شود. بسته شیر زمینی چون حبوب، جوف تام خیش از قوت القلوب. دفتر سوم بیت 1285. مولانا می فرماید تو مانند غلات و حبوبات وابسته به شیره و مواد زمینی هستی و از غذای این جهان تغذیه می کنی و وقت آن رسیده که خودت را از این شیر باز کنی و غذای دل بخوری. در دفتر سوم مولانا در این مورد می فرماید که بین تکامل روحی و جسمی ما شباهتی وجود دارد. همانطور که جنین در رحم مادر در تنگناس و خون می خورد، ذهن هم برای هوشیاری ما که بی نهایت است رحم دوم محسوب می شود و هوشیاری به جای محدود می افتد و در آنجا غذای بیرون را می خورد. غذایی که از همانیدگی ها می آید و شامل تایید و توجه و قدردانی و شیره کشیدن از همانیدگی هاست. مولانا می گوید همانطور که نوزاد بلا فاصله بعد از تولد و بریده شدن بند نافش از جوف و مادر شروع به خوردن شیر می کند، ما هم اگر بند نافمان را از جهان و غذاهایی که از همانیدگی ها می گیریم ببریم، در این صورت غذایمان هم تغییر می کند و روزی اجلالی می شود. حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. دفتر سوم بیت 42. در واقع غذای ذهن که مولانا آن را به خون تشبیه می کند، یعنی غذای آلوده به درد و رنج، بر هوشیاری ما عارض شده. و مولانا میگوید هر چیز عارضی رایضی است، یعنی قابل درمان است. لیک گر آن قوت بر وی عارضی است، پس نصیحت کردن او را رایضی است. دفتر دوم بیت 1079. پس آموزش و تربیت و نصیحت کردن میتواند روی انسان اثر بگذارد و خوب و مزاج او را تبدیل کند. برای اینکه مزاج ما تبدیل شود، باید هوشیارانه راه غذاهای بیرونی را به روی خود ببندیم، یعنی دیگر اجازه ندهیم که چیزها به مرکز ما بیایند تا فضا کم کم باز شود. در این صورت میل غذاهای بیرونی از بین می رود. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. دفتر سوم بیت 45. اما همانطور که مادر یا دایه کودک را از شیر خود جدا می کند و کم کم او را به خوردن غذاهای جامد عادت می دهد، برای هوشیاری ما هم باید دایه مانند مولانا باشد تا ما را از شیر جهان و همانیدگی ها جدا کند تا غذای نور بخوریم. خواندن هر بیتی از مولانا ما را از شیر جهان باز می کند و به ما غذای نور می دهد و سبب تبدیل ما می شود. گر ببندد راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. دفتر سوم بیت 47. پس حیات ماست موقوف ستام، اندکندک جهد کن تمول کلام. دفتر سوم بیت 49. بنابراین زندگی ما موقوف باز شدن ما از قضای دنیاست. اندک اندک باید کوشش کنیم و این آخر کلام است. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را وابری، در فتام او بسی نعمت خوری. دفتر سوم بیت 37-47 و 37-48. زمانی که دهان من ذهنی را از خوردن غذاهای بیرونی ببندیم و از خوردن شیر دیو فرهیز کنیم، از همانیدگی ها شیره نکشیم، آن موقع است که دهان هوشیاری ما باز می شود و لقمه ها وارهی زین روزه ریزه کثیف، در فتی در لوت و در قوت شریف. گر هزاران رطل لوتش میخوری، میرود پاک و سبک همچون پری، که نه حبس باد و قولنجت کند، چار میخ معده آهنجت کند. دفتر پنجم بیت 1743 تا 1745. اگر فضا رو باز کنیم، از طعام الله روزی میگیریم و از روزی ریزه کثیف که از همانیدگی ها میگرفتیم رها میشویم و به قوت شریف و گرانقدر دست پیدا میکنیم، که اگر هزاران رطل از طعام های روحانی بخوریم، باز هم پاک و سبک مانند پر خواهیم بود و مثل فرشته ها سبک بال حرکت میکنیم، در حالی که غذاهای ذهنی و این جهانی ما رو به چهار میخ میکشند و دوچار شکنجه میشویم. یعنی هر غذایی که ما از دنیا و چیزهای این جهانی میگیریم در آخر ما رو دوچار درد و عذاب میکنند. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای، دان که با دیو لعین هم شیره‌ای. دفتر اول بیت 1639 تا 1641. اگر انبان ذهن را از شیره همانیدگی ها خالی کنیم، درون ما پر از گوهرهای خدایی می شود و خداوند حس امنیت، خرد، قدرت، شادی بی سبب و هزاران راه آسمانی را در درون به ما نشان می دهد. ما تا وقتی از همانیدگی ها هویت می گیریم با شیطان شریکیم و ملول و تیره و پر از درد هستیم. کافیست که بند ناف دنیا را قیچی کنیم و خودمان را از شیر شیطان باز کنیم، تا با فرشته ها یکی شویم و از خرد کل و فضای گشوده شده روزی بگیریم. ممنون استاد از وقتی
خیلی زیبا پروین خانم، خواهش میکنم پیغامو بفرستید. راجع به این غذاها صحبت کردین، اون شعر رو حفظی میگه، گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد زین بگذرد او زین سران تا
در بغداد آید ناگهان، بگذرد زین او زین سران تا آن سران، از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربزه.
چه بود افتاده در ره، یا حشیش لایق سیران گاوی یا خریش. میشه اینو معنی کنید؟
منظور گفت همون من ذهنیه که وارد این جهان میشه و این جهانه که خداوند پر از نعمتهای گوناگون کرده برای انسان که امتداد خودش هست، ولی اون گاو یعنی اون من ذهنی فقط قشر خربزه رو میبینه، یعنی همون چیزهای آفلی که اون خوشیهای آفلی که از ذهن میگیره، همون شیرهی که از همانیدگی ها میگیره، اون شادی بی سببی که خداوند میتونست بهش بده، اون سفره گستردهی که خداوند در این جهان براش باز کرده، از اون چیزی نمیبینه، فقط همون قشر خربزه، منظور همون دردها و اون شیرهی که از همانیدگی ها میکشه، فقط اونو میبینه.
آفرین. یعنی تمثیلش اینه که بغداد قدیم زمان مولانای شهر آبادی بوده، میگه یک گاوی از این ور بغداد میاد تا اون سر میره، فقط پوست خربزه رو میبینه یا علف خشک چه تو راه افتاده. منظور از علف خشک باورهای پوسیده است و اون رفتارهای جمعی پوسیده است که در راه افتاده، یعنی دست به سن و آفریدگاری و طرب نمیزنه، فقط اون چیزهایی که افتاده مونده تو راه، که اون حشیش یعنی علف خشکه یا پوست خربزه است، اونا رو فقط میبینه. آیا ما واقعا وارد بغداد این جهان میشیم و از ثانیه صفر هم میگذاریم تا نمیدونم 120 سال هم عمر میکنیم، فقط پوست میبینیم یا علف خشک میبینیم، یا نه در این بغداد نعمتهای خوشمزهی مثل طرب زندگی، شادی بی سبب زندگی، حس امنیت زندگی، خرد زندگی، خردورزی زندگی، عشق، بوی عشق، ولی سون، فکر جدید آفریدن، اینا هم هست. گاو اینا رو نمیبینه، فقط علفی رو میبینه، علف خشکی که خشکیده روی خیابون افتاده. و ادامه میده دیگه، نمیدونم حفظی یا نه، چه میگه؟ خشک بر میخ طبیعت چون قدید، یادتونه بسته اسباب جانش لا یزید معنیشو میدونید؟ خشک بر میخ طبیعت چون قدید بسته اسباب جانش لا یزید. وان فضای خرق اسباب و علل هست عرض الله ای صدر اجل. درسته، هر زمان مبدل شود چون نقش جان نو به نو بیند جهانی را ایان. یه چنین انسان من ذهنی مثل گوشت خشک، قدید یعنی گوشت خشک، خشکیده، منقبض شده. خشک بر میخ طبیعت یعنی بر میخ همانیدگی ها. بسته اسباب یعنی همش سبب سازی میکنه. جانش لا یزید یعنی جانش هیچ اضافه نمی شود. همین حرفای شماست یه نوعی دیگه، چقدر عالیه. آن فضای خرق اسباب و علل، اون فضایی که میگیم فضاگشایی، در رنده پاره کننده این سبب سازی ذهنه. وان فضای خلق اسباب علل هست عرض الله. عرض الله یعنی همین فضای گشوده شده، زمین خدا که آیه قرآنه. ای صدر اجل یعنی ای وزیر اعظم، ای خردمند. این در واقع همون عرض الله هست، یعنی به هم ریزنده این سبب سازی ذهن این فضای گشوده شده است که باید شما باز کنید، که اون فضای گشوده شده اگه اونو باز کنید هر لحظه مبدل میشه، تبدیل میشه، مانند نقش جان هی جانت زیادتر میشه، جانت زیادتر میشه و
بله. لحظه جهانی نو
میبینه، نو به نو جهانی رو میبینه. بله، اون بیت آخر اون قسمت هم هست که میگه که اگر یه چیزی منجمد بشه، اگر بهشت هم باشه و نهر بهشتی هم باشه، بازم حوصله آدم سر میره. درسته؟
بله
بله. خب
در بود فردوس و انهار بهشت چون فسرده یک صفت شد گشت زشت.
آفرین، یه بار دیگه بخونید.
در بود فردوس و انهار بهشت چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. یعنی اگر بهشت هم باشه، نهرهای بهشتی هم باشه، اگر منجمد به یک صفت بشه زشت میشه. یعنی اون باورهای جامد داشته باشه، منجمد شده باشه به یه سری باور پوسیده، اگه در بهشت هم باشه.
بله،
اون بهشت براش
بله. همین خسته شدیم از زندگی کردن،
حوصله‌اش سر میره. اگه در بهترین جای جهان هم که زندگی کنه، باز حوصله‌اش سر میره.
آفرین. مر بود فردوس و انهار بهشت چون فسرده یک صفت گشت شد گشت زشت. یعنی اگر به قول شما افسرده منجمد چند تا باور ذهنی باشه که ما شده ایم، زشت میشه. این باورهای جامد رو که مردم چسبیدن، اینا رو اگر بهشت هم ببرند، باز هم زشت خواهد شد، زشت دیده خواهد شد. یعنی زندگی دائما روانه، صنع خداوند، با فکرهای جدید، با فکرهای جدید، با فکرهای جدید. توجه میکنی؟ اینطوری باید باشه، نه خوش شده مثل گوشت خشک و بسته اسباب هست، بسته سبب سازی ذهن هست. از این باور جامد میره به اون باور جامد و جانش لا یزید، جانش اضافه نمیشه. جان ما باید مرتب اضافه تر بشه، اضافه تر بشه با فضاگشایی و زنده شدن به بی‌نهایت خداوند. هی فضاگشایی، زنده شدن به اون، این همون وحدت هوشیارانه مجدد عین دین، عین ایمانه. بله، ممنونم. خیلی ممنون پروین خانم، عالی بود.
خیلی ممنون استاد، خیلی عالی بود.
بفرستین، خواهش میکنم اینو پست کنیم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، دینا هستم از کانادا.
بله بله دینا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم استاد.
ممنونم از شما.
خواهش میگونم.
با اجازتون میخواستم یک مطلبی رو به اشتراک بذارم.
بله بله خواهش میگونم.
استاد میخواستم راجع به یک موضوعی که در واقع بر اساس چارق عیادم خودم یه روزی گرفتارش بودم و اونم ملولی و ناامیدی و افسردگی بود که توی من ذهنی تجربه میکردم و اخیرنم من خیلی از حالا دوستامو میبینم یا نزدیکامو میبینم که جوونن، خیلی هم موفق هستن، ولی دچار ملولی و افسردگی هستن. حالا میخواستم چند تا از ابیات مولانا رو و اون واقعا کمکی که مولانا به خود من کرده رو با دوستانم به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
یکی از مشکلاتی که اخیراً در بین انسانها و به ویژه جوانترها مشاهده کردم ملولی و افسردگی و ناامیدی و غمی است که در من ذهنی تجربه می کند. استاد میخوام مطلب هم از رو نوشتم نخونم همینطور بگم.
هر جور شما هر جور راحتین اونطوری صحبت کنید، خیلی هم راحت باشید. مطلب خیلی مهمی هم هست، ممنونم که مطرح میکنید.
خواهش میکنم استاد. من تو تجربهی که خودم داشتم و الان خیلی هم مشاهده میکنم اینه که خیلی از این دوستان من که خیلی هم موفقن حالا از لحاظ اجتماعی و شغلی که دارن، ولی میبینم که دچار افسردگی و ناامیدی شدید تو من ذهنی هستن و به نظرم میاد که وقتی هم که حالا من باهاشون صحبت میکنم همه فکر میکنن که این به خاطر اینه که این راهی رو که رفتن با من ذهنی راه درستی نبوده و باید یک راه دیگی رو تجربه بکنن و فکر میکنن که راههای دیگه توشون زندگی هست، ولی مولانا به شکلهای مختلفی اینو به ما گفته و منم تو تجربه شخصی این رو تجربه کردم که در هیچ سویی در هیچ مکانی زندگی نیست و مولانا فرموده که مرادات از همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. یا این من ذهنی رو به هر شکلی که تو بری امتحانش بکنی یه خاریه، یه درد، یه خاریه که به تو درد خواهد داد و میفرماید که خار سسویه است، هر سو کشنهی در خلد و زخم او تو کی جهی. و واقعا من اینو خودم استاد تجربه کردم و اینکه فقط زمانی که من به کمک این حقیقتی که تو ابیات مولاناست از اون فضای درون خودم آگاه شدم، فضا رو باز کردم، فقط اون لحظه بوده که واقعا زندگی و بی‌دردی رو تجربه کردم، آرامش و سکون و شادی رو تجربه کردم. هیچ کنجی نبود بی خسی، هیچ گنجی نبود بیماری، جز به کنج عدم نیاسایی، در عدم در گریز یک باری. غزل 31-63 هستش. بنابراین من چیزی رو که خودم تجربه کردم این بود که فقط این 5 نصیحت بزرگان و به خصوص مولانا که الان اینقدر راحت و آسون در دسترس هست میتونه به ما کمک کنه، میتونه ما رو از این ملولی و غمگینی نجات بده. وگرنه هر جایی دیگه بریم، هر کاری بکنیم، فال بعد، بخت بعد، هر چی که اسمشو بذاریم با ماست. ای که نوته ناسهان را نشنوی، فال بعد با توست هر جا می روی. به هر حال این مولانا، این بزرگان دارن به ما کمک میکنن که ما بتونیم این دید معکوس، این دید غلط‌بین من ذهنیمون رو که بهش عادت کردیم که سخت ازش دل بکنیم، که چون که همه دارن این راه رو میرن فکر میکنیم ما هم این راه رو باید بریم، میبینیم همه دوچار غمن، دوچار ناامیدین، همه دارن شکایت میکنن، همه دارن اوصاف رسوا رو بیان میکنن، ولی ما هم دوباره میخوایم همون راه رو بریم. ولی مولانا به ما میگه که عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرد بیند ای غبین، ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود استرا. و واقعا این دعاییه که ما باید برای خودمون بکنیم، باید کمک بخوایم از بزرگانمون و واقعا ما رو کمک میکنن. واقعا ابیات مولانا جان تازه میده به وجود ما و ما میتونیم به عشق ارتعاش بکنیم. یاد تو ملول یه پدر جانب یار من بیا، تا که بهار جانها تازه کند دل تو را. و یا با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب تازد تد زره. کان سلیمان پیش جمله حاضر است.
لیک
ببخشید استاد، لیک غیرت چشمند و ساحر است. تازه جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. واقعا این ابیات دارن به ما کمک میکنن که ما ببینیم که ما خودمون هستیم که خودمون رو ملول و افسرده و ناامید میکنیم. و وقتی هم که دل و جانمون رو با این ابیات مولانا پالایش میدیم، کم کم ناظر ذهنمون میشیم، میتونیم ببینیم که چطوری داریم با گیر انداختن هوشیاریمون تو دام چیزهایی که ذهنمون مهم و حیاتی نشون میدن، خودمون رو اینقدر بی انرژی میکنیم، اینقدر افسرده میکنیم. و واقعا این ابیات رو تو تکرار میکنیم، بیشتر از پیش متوجه این موضوع میشیم که چقدر ننگین و واقعا شرم‌آوره که ما که خودمون مرکز انرژی هستیم، جایگاه زندگی هستیم، منبع شور و شادی هستیم، از پول، از جایگاه، از اون چیزایی که ذهنمون نشون میده، هر چیزی که ذهنمون از دست رفته نشونش میده، هر سویی که ذهنمون نشون میده شور و زندگی رو طلب بکنیم. منفذی داری به وحر ای آب گیر، ننگ دارد آب جستن از غدیر. علم نشرح نشرحت هست باز، چون شدی تو شهر جو و کدیه ساز. در میگردد شرح دل در اندرون، تا نیاید تنه لا تبصرون. تا تنه این نیاد که منو نمیبینی برای این ملول و افسرده شدی، برای این ناامیدی شدی. بنابراین فقط مولانا به من میگه شما این لباس میزانم، پندار کمال، ناموس، اینا رو در بیارید و با آینه این حقیقتی که در این ابیات هست خودتون رو شستشو بدید تا بتونید دوباره به زندگی برگردید.
آفرین.
پس لباس کبر بیرون کن زتن، ملبس زل پوش در آموختن. و فقط وقتی که ما خودمون رو نیازمند بزرگان بدونیم و به نصیحتشون، به حقیقتی که تو ابیاتشون هست واقعا جون دل بسپاریم، کم کم و صبر بکنیم، ناامید نشیم. چون من ذهنی وقتی حتی میریم با من ذهنی ابیات رو گوش میدیم، اولش میخوایم سریع از این مرحله عبور بکنیم، میخوایم باز به اون چیزایی که ذهنمون میخواد برسیم. ولی واقعا خود کم کم که گوش میدیم، خود مولانا ایرادامون رو خیلی مهربانانه به ما نشون میده و به ما کمک میکنه. حتی صبر کردنم ما با ابیات مولانا تجربه میکنیم. یعنی واقعا با زبان نمیتونیم بگیم ما همدیگه رو به صبر یا به ترهیز تشویق کنیم، ولی با گوش دادن، با فقط صبور بودن و گوش دادن و نیازمند بودن به این ابیات میتونیم خودمون رو واقعا بی‌نیاز بکنیم و متوجه اون جنس بی‌نیاز خودمون که از بی‌نیازی خداوند رسته بشیم و ببینیم که اون نیازهای روانشناختی که من ذهنی هر لحظه برای ما مهم و حیاتی جلبش میده، اونا رو ازشون آگاه میشیم، ازشون رها میشیم. میبینیم که این نیازها بیشترشون یا برای این بوده که ما میخواستیم خودمون رو از دیگران متمایز کنیم، به دیگران خودنمایی بکنیم، فخر بفروشیم که هزار تا درد هم راش میاد، یا این که میخوایم از دیگران تقلید بکنیم و شبیه دیگران باشیم، برای این دنبال اون خواسته هستیم. ولی مولانا به ما میگه که زیبایی ما، و ما از مولانا در واقع یاد گرفتیم که زیبایی ما به منحصر به فرد بودن ماست. و تنها وقتی که ما منحصر به فرد خودمون رو تجربه بکنیم میتونیم اون عشقی که در وجود ما گم شده بوده رو دوباره به معرض نمایش بذاریم و مشهور بشیم از طریق اون، سون داشته باشیم، شاد باشیم و از این شغلهای من ذهنی که یکیش همین ملولیه، یکیش همین ناامیدیه، از اینا کلن رها بشیم. فارغایی بعد از آن از شغل هم از فارغی، شهره گردد از تو آن جنگی که آن بس خامل است. یا در غزل 301 این بیت هم داشتیم: به غنای حق برسته، نیاز خود درسته، به مشاغل انالحق شده فانی ملحب. و واقعا آقای سرخسی ممنونم از شما که اینا رو به ما آموزش دادیم.
خواهش میکنم. عالی خانم دینا، عالی. خب ما پس به جوانانمون، به بچه هامون نباید یاد بدیم که حتما باید از این همانیدگی ها زندگی بخوایی، حس امنیت بخوایی، خوشبختی بخوایی. همه مردم میخوان خوشبخت بشن، همه هم یاد گرفتن که خوشبختی رو از پول بخواند، از همسر بخواند. یکی نمیتونه همسر خوب پیدا کنه یا پول پیدا کنه، میگه بس نمیتونم خوشبخت بشم. یکی همسر پیدا میکنه، پول پیدا میکنه، یه دفعه متوجه میشه که همسرش بهش زندگی نمیده، میگه آه همسر که میگفتم برم زندگی درست کنم این بوده، پس من الان از کجا پیدا کنم این خوشبختی رو، نداد به من. این سرخوردگی و ناامیدی به وجود میاره. ما باید یاد بگیریم که اینا خوشبختی ندارند اصلاً، غلط یاد گرفتیم ما. یکی میتونه اصلا همسرم نداشته باش خوشبخت بشه، اگر همسر خوبی پیدا کرد مناسبی، خب بره ازدواج کنه، پول زیادم نداشته باش اشکالی نداره، اتومبیلش دست دومم باش اشکالی نداره. توجه میکنی؟ اینطوری نیست که حتما باید من مدل فلان اتومبیل داشته باشم. شما این ناامیدی، امروز دوباره بار دارم میگم، من شما در این پولدارهایی که خیلی راحت پولدار میشن، میدونی اینجا در آمریکا، حالا شما هم کانادا هستین، در این آمریکای شمالی یه دفعه میبینی که هنر پیشه میشه، مقدار زیادی پول گیرش میاد، درسته؟ یه دفعه مثلا 100 میلیون دلار بهش پول میدن به خاطر یه فیلم. خب 100 میلیون دلار خیلی پوله، همه چی باش میشه خرید و خودش هم مشهور میشه و توجه مردم رو گرفته، تایید مردم رو گرفته، همه میخوان ببیننش، همه مثلا ظاهرا دوستش دارن، خونه خوب خریده، اتومبیل خوب، یه فرض کن اگه مرد یه دختر خانمی رو همچه زیبا بوده به نظرش، اون هم که داره الان، به هر حال الان باز هم میبینی اصلا خوشبخت نیست، رو میاره به دراگ و مواد و نمیدونم سستی و تنبلی و آخر سر میکشه به خودکشی، قرصه های اعصاب خوردن. چرا؟ برای اینکه از منظورش خارج شده. منظور ما بهش یاد ندادم، بهش یاد داده بودم پول، پول همه چی میخره، پول همه چی نمیخره. اصلا چیزی رو که بتونه بذاری مرکزت بهت خوشبختی نمیده. همینو دیگه، شما میگین من الان ملولی میبینم، خب آدم ملول چرا نباشه که میگه من الان همسر دارم، خونه دارم، ولی خوشبخت نیستم، پولم دارم، دستم به دهنم میرسه، همه هم تایید میکنن، ولی خوشبخت نیستم، من دیگه چیکار کنم، ملولم. حواسش نیست که هنوز خوشبختی رو از اینا میخواد. دیگه وقتی اینا خوشبختی نمیدن، زندگی داره به شما به زبان بی زبانی میگه بابا در اینها بود که داری دیگه خوشبخت میشده. پس برو در درون خودت اینو جستجو کن، فضا رو باز کن. اصلا ببین مولانا میگه برای چی اومدی این جهان؟ اینجا جای عبوره نه جای اقامت. توجه میکنیم؟ ما نمیدونیم که اینجا جای عبوره و اینجا خانه نیست، درسته؟ جای عبوره ذهن و این دنیا میگه جای عبوره، یعنی جایی که ازش باید گذر کنی، نه اینکه بگی اینجا. گذر کردنم یعنی اینکه نه بمیری فوراً، این ذهن و همانیدگی و سبب سازی باید بپری بری بیرون، وگرنه یک بینش هایی یه عقلی پیدا میکنی چطور بیچاره میکنه، غلط میبینه. هم امروز گفتیم معکوس بینه، غلط بینه، و شما نمیتونی قدم به قدم فکر کنی با همین منزینی غلط بینی رو درست کنی. نمیتونی درست کنی، امکان نداره. انگار آدم یه عینک قرمزی به چشمش زده، دائما قرمز میبینه، هی میخواد بهش تلقین کنه نه قرمز نیست، اینکه رنگ دیگه یه حدس بزنم ببینم چه رنگیه. اینطوری نمیشه، بهتری عینک رو در بیاری. ممنونم دیگه دینا خانم، عالی بود.
خیلی ممنونم استاد، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از درماتتون، خیلی خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی، من سعیدم از سالاده، میخواستم اگر اجازه بفرمایید که پیغامی رو
بفرمایید. بله بفرمایید.
آقای شهبازی، شما یه بار تو تماس دادون با آقای شریف زاده و امروز هم چند بار هی میفرمودیم که پس چرا ما گوش نمی کنیم، چرا ما اینقدر تو گوشمون میخونن. از آقای شریف زاده پرسیدیم، گفتیم الان شما اینا رو گفتیم، به نظرتون کسی توجه کرد؟ آقای شهبازی، من به عنوان خودم میگم، من جوون 30 ساله،
بله،
من خودم فهمیدم اشکالم کجاست. ما یاد گرفتیم که بذاریم مشکل پیش بیاد و وقتی مشکل پیش اومد حالا بیافتیم دنبال راه حل، و راه حل هم همیشه ذهنیه، چون وقتی با این چیزا آشنا نباشیم، با این آموزشا، دنبال این هستیم که یه مشکلی رو با ذهنمون ایجاد کردیم، با رفتارهایمون از روی الگوهای ذهنی ایجاد کردیم، حالا دنبال اینیم که با همون الگوهای ذهنی برطرفش کنیم، و بعد خودمون از چاله در میاریم میندازیم تو چاه، از چاه در میاریم میندازیم توی دردسر دیگه. و میخواستم فقط تجربه شخصی خودم رو بگم و بگم که واقعا امروزم تماس آقا نیما هم خیلی منو به شوق آورد که تلفن رو بزنم. میخواستم بگم که میدونین آقای شهبازی، مشکل اینجا که ما فکر میکنیم که مثلا شما این صحبت ها رو میکنین یا بقیه یعنی صحبت ها رو میکنن، لابد مثلا چیزی تو جیب بقیه میره، مثلا ما اگه تغییر بکنیم. من خودم به شخص تنها چیزی که خیلی از همون اول، مثلا شما میفرمودین که شما با فراوانی اندیش باشین، اینو با ذهنم میفهمیدم، اما اولا قلبم بهش اعتقاد داشتم، ولی نمیفهمیدم که مثلا حالا شما میفرمایید فراوانی اندیش باید چه جوری باشم. دنبال الگوهای ذهنی بودم که حالا یعنی فراوانی اندیش یعنی این کارو بکنم، یعنی فراوانی اندیشم. اما یه چیزی رو قلبم اعتقاد داشتم و اونم این بودش که من تغییری بکنم نکنم، هر اتفاقی تو زندگی من بیفته، چه خوب چه بد، کوچکترین چیزی برای شمایی که دارین حرفو میزنین یا برای مولانایی که 800 سال پیشی بیتا رو خونده نداره. پس از این خیالم راحت شد که اگر هر کاری میکنم برای خودم و زندگی خودم، و اگر پیشرفتی میکنم، اگر این دوستانم میان زنگ میزنن تجربیاتشون رو میگن، پیشرفتشون رو میگن، فقط و فقط برای اینه که منم بتونم پیشرفت کنم، منم بتونم اینا رو تجربه کنم. وقتی که میدونین آقای شهبازی، آدم به یه جایی میرسه که احساس میکنه که وقتی مشکلات که فشار میارن، میگه که کسی برام بیت نخونه، به من بگین الان من چیکار بکنم. خب مشکل همینجاست، ما میخوایم مشکل رو با مشکل برطرف بکنیم، ذهن نمیتونه کمک ما بکنه تو مشکلات. یکی میگه من الان بیکار شدم، من الان پول نیاز دارم، بیتا چه کمکی به من میکنن؟ من الان فلان عزیزم مریض شده، بیتا چه کمکی به من میکنن؟ من الان مثلا فلان مشکل رو دارم، کار ندارم، خونه ندارم، بیتا چه کمکی به من میکنن؟ مشکل همینجاست، چون ما هیچ وقت هیچ وقتی رو نمیذاریم برای خودسازی، فقط میدویم 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 چیزای بیرونی و سطحی رو درست بکنیم، و این خودسازی هست و این لحظاتیه که ما میشینیم تو خلوت خودمون، اصلا مثنوی رو میخونیم، گنج حضور رو گوش میدیم، پیغام رو میخونیم، این لحظاته که داریم روی خودمون و آینده خودمون و موفقیت خودمون سرمایه گذاری میکنیم، از ریشه، از پایه. این میشه که آروم آروم آدم میبینه دیگه مشکلات پیش نمیاد، دیگه اتفاقات بد نمیفته، دیگه خطاها کمتر شده، برای اینکه آدم رو خودش رو موفقیت خودش سرمایه گذاری باید بکنه و وقت بذاره. هیچ
هیچ کتابی، هیچ آموزشی جامع‌تر و کامل‌تر از این مولانا نیست. تو تمام جنبه‌های زندگیمون برامون پند و اندرز آورده. اصلا بدون این چشم داشت در اختیارمون گذاشته. گنج حضور شبانه روز عین یه چشمه آب زلال جاریه. اصلا نمیخواد به حرف کسی گوش بدیم. اصلا نمیخواد بیان بریم ببینیم بقیه چی کار میکنن. یه بار تو خلوت خودمون بریم یکی از این برنامه ها رو گوش بدیم. اصلا ببینیم آقای شهبازی چی میگه. اصلا از گنج حضور نمیخواد گوش بدیم. یه بار یه کتاب مثنوی رو برداریم بخونیم. اگه واقعا دلمون شکسته باشه، به این نقطه رسیده باشیم که خدایا دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم، تو کمکم کن، قول میدم به بیت سوم که رسیدیم قشنگ میخوره اونجایی که باید بخوره. شما امروز از لرزش دل صحبت کردیم، این دقیقا همون لحظاتیه که آدم باید سر رشته رو بگیره. ای چی شد دلم لرزید؟ چی شد اش تو چشمام جمع شد؟ چی متوجه شدم؟ کجای من اینجا به ارتعاش در اومده؟ چی در درون من چی رو حس کرده که من به ارتعاش در اومدم؟ اینو بگیرم سرشو. این جدیه، این مهمه، این اصل منه که تشنه است. شب و روز چشمو باز میکنم فقط دنبال پول و مقام و بدو بدو، بچه رو چیکار کنم، خونه رو چیکار کنم، اینو چیکار کنم، چیکار کنم. پس خودم چی؟ اصلم چی؟ من که به این دنیا نیومدم هر روز از صبح که چشمو باز میکنم چالش پشت چالش برطرف بشه، دوباره فردا روز از نو، روزی از نو. که من اومدم یه کار فرای این چیزا انجام بدم، من اومدم خودم زنده بشم، تازه به خدمت بیافتم. ما خیلی از قافل عقب افتادیم. هر روز فقط واسه خودمون چالش درست میکنیم، میدونیم دنبال چالش رو حلش کنیم، ولی یه بار نمیایم بشینیم ببینیم بگیم آقا این مرد آخه مگه کسی مجبورش کرده اومده نشسته اینجا داره شب و روز برای ما صحبت میکنه؟ مگه نمیتونه بیاد بره الان چه میدونم میلیون میلیون پول در بیاره واسه خودش بره مسافرت، چه میدونم این ور اون ور، مثل بقیه چی داره، چی میخواد بگه؟ 25 سال چی میخواد به من؟ یکی شما گوش بدم. اصلا کار نداشتم کی به من گفته گوش بده، چرا به من میگه گوش بده، چی کار کن؟ اصلا کاری به هیچکی دیگه ندارم. اصلا نمیخوامم گنج حضورم نمیخواین گوش بدین. یه بار یه مثنوی مولانا که دیگه کاری به کسی نداره، که اصلا اونم مثل همین گنج حضور، اونم یه چشمه زلاله. کتابا، روانشناسا، روانکاوا، اینا همه یه شاید یه چشمه از این سرچشمه گرفتن، یه جوب آبی از اینا. خب ما که فارسی زبانیم، این چشمه زلالم هست. یه بار بیان بشینیم ببینیم چی توش نوشته. برای چی به ما میگه؟ مثلا خیلی هم جالبه آقای شهبازی، آدم واقعا وقتی بدونه هیچ هدف مادی، بدونه که حالا کی بفهمه کی نفهمه، بدونه که حالا بیام ببینم مثلا چجوری پول در بیارم، چجوری خوشبخت بشم، چجوری فلانی مثلا به دست بیارم و اینها، گفتم که یه بار درش رو باز بکنیم میبینه قشنگ داره همه مسئله اون روز اونو طرف باش حرف میزنه. اصلا یه اعجازی داره، یه انرژی داره بیتا. مثلا اون روز یکی از آدم تعریف کرده، آدم خوشش اومده، درش رو باز میکنه میبینه نوشته که مثلا هر که را مردم سجودی میکنن زهر اندر جان او میآکنن. آدم میگه ای داره میگه به من، داره میگه من امروز خوشم اومد، نکنه زهر زدن تو جونم، باید حواسم باشه کارامو از چشم بقیه حفظ کنم، نخوام کسی چیزی ببینه بفهمه از من، که نخوام کسی از من تعریف کنه. دوباره مثلا امروز میبینیم یکی یه چیزی گفت، یه حرکتی کرده، ما رنجیدیم، یهو در کتابمون میگه ای بسا خویی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان. ای فلان میبینی داره به من میگه، نه مولانا نه منو میشناسه نه اون شخص رو میشناسه، داره اشکال منو میگه. چرا داره اینو میگه؟ قشنگ خداست داره از زبون او با تو حرف میزنه. ما خودمون آقای شهبازی به حساب نمیاریم، میگیم همیشه باید دیگران یه کاری بکنن ما استفاده بکنیم، دیگران یه چیزی بگن ما یاد بگیریم، دیگران دیگری یه کاری، همیشه دیگری. هیچ وقت فکر نمیکنم که واقعا خدا این لحظه انقدر عاشقمه، انقدر دوستم داشته که اولا خلقم کرده، به گوش و چشم و شنوایی و بینایی و زبان و دست و پا داده و دارم الان اینو میخونم و میشنوم. برای چی؟ نکنه اون میخواد با من حرف بزنه، منتها من بهش هیچ وقت مهلت نمیدم، هیچ وقت گوش نمیدم. خواستم فقط همینو بگم.
خیلی زیبا.
بگم که من خودم خیلی این مراحل رو رفتم که اصلا مقاومت کنم مقابل مولانا گنج حضور، اصلا نمیخوام گوش دادم برای چی کار کنم مشکلات رو برطرف کنیم، ولی هیچ کدوم اینا راه حل اصلی نیست. اتفاقات همه جور با افراد مختلف تو شرایط مختلف تکرار میشه. ما بالاخره درسمون رو بگیریم.
آفرین. بله ماشاءالله سعید خانم، خیلی چقدر خردمند شدین، آفرین. ممنونم، خداحافظی کنم با اتون.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما، خداحافظ.
خب دوستان، با کمال شرمندگی وقت ما تمام شده. تعداد زیادی از شما هم رو خط بودین، نتونستین صحبت کنید. خطای ما همه مشغوله. یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. ببخشید اگر نتونستید صحبت کنید. سه شنبه ها برای کسایی که جدیدن میخوان صحبت کنند خیلی روز خوبیه. بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
سلام علیکم.
فرشید هستم از میدان.
بله آقای فرشید، خوبین شما؟
قربانتون، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
جناب شهبازی، من یه متن آماده کردم، یه مقدار طولانی هست، فکر می‌کنم قسمت اولشو این هفته بخونم، قسمت دومشو هفته آینده.
حالا شما بله هر جو سلام میدونید. ببینم شما آخرین تلفن ما هستید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
قربانتون. جلسه قبل فرمودین که ما باید با رژیم گرفتن، یعنی فرمودین که باید از وزن من ذهنی ما کم بکنیم. بنابراین من یک ایدهی به نظرم رسید و شروع به قول مدرس نوشتن کردم. عنوانش هستش رژیم نقل و شراب. در برنامه قبلی جنابالی فرمودید برنامه گنج و حضور برنامه کاهش وزن است. این فرمایش شما بسیار برای من الهام بخش بود و هرچه در مورد این فرمایش تأمل کردم جنبه های بیشتر از این آموزش برایم روشن شد. ما می دانیم که اضافه وزن دلیل بسیاری از بیماری هاست. امروزه چاقی به یکی از شایع ترین اختلالات جسمی حتی در سنین نوجوانی تبدیل شده است. تنوع زیاد خوراکی های زیانبار، پرکالوری و فاقد مواد ضروری انسان را از داشتن بدنی قوی محروم کرده و همینطور از برآورده کردن نیازهای ضروری وی نیز باز داشته است. لایه ظاهری این مشکل افزایش وزن است. در پس این پرده انواع اختلالات فیزیولوژیک قرار دارد که منجر به شایع‌ترین بیماری ها می گردد. مشابه این وضعیت را ما نیز در مورد هوشیاری و من ذهنی داریم. گاو و خر را فایده چه در شکر، هست هر جان را یکی قوتی دگر. چون کسی کو از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست. قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. دفتر دوم بیت 1078 80 و 81. ما نیز در من ذهنی با قرار دادن همانیدگی ها در مرکز دچار اختلالات متفاوت سایکوسوماتیک شامل وسواس و اضطراب و خشم و افسردگی هستیم. شایع‌ترین و مهلک‌ترین بیماری هایی که علم پزشکی نیز با آنها دست و پنجه نرم می کند ریشه در همین اختلالات سایکوسوماتیک من ذهنی دارند. بیماری های نظیر اعتیاد به مواد مخدر، الکل، بیماری های عروقی شامل سکته های مغزی و قلبی، گوارشی، انواع سرطان ها، بیماری های روماتیسمی و اوتوایمیون نمونه هایی از این بیماری ها هستند. شیوع اپیدمی که این بیماری ها در حالی است که ما آنها را صرفا تصادفی می انگاریم، در حالی که پروسه شروع این بیماری ها سالها پیش از بروز آنها آغاز شده است. ما می دانیم که بهترین درمان پیشگیری است. حال که بیماری تا حدی در ما ریشه گرفته، شرح و تعویل رفتارهای من ذهنی به ما کمک می کند حداقل از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم. ما در دانشگاه گنج حضور این طرز جدید، این طرز دید جدید مولانا به انسان و مشکلات اساسیش را جدی میگیریم. کلام و نصیحت‌های مولانا رایزی هستند و ما را از این قوتی که بر ما عارض گشته است نجات خواهند داد. لیک گر آن قوت بر وی عارضی است، پس نصیحت کردن او را رایزی است. دفتر دوم بیت 10-79. مولانا در قامت پزشکی حاذق بیماری هم‌هویت شدگی را در انسان تشخیص داده است. تا خوری زشت و بری زشت از شتاب، نی مروت نی تعنی نی ثواب. لاجرم کافر خورد در هفت بعد، دین و دل باریک و لاغر زفت بعد. دفتر پنجم بیت 62 و 63. و سپس علائم و نشانه های این زفت بطنی را برای ما توصیف می کند. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای و سمازات الهبک، کو غذای و سمازات الهبک. دفتر دوم بیت 10-85. ما گرفتار همانیدگی ها و درد و رنج ذاتی آنها هستیم و این زردی روی زیبایی هوشیاری من را پوشانده است. پای من سست است و در من ذهنی ناتوانیم و این سستی موجب نرفتن است که هلاکت را در پی دارد.
بله بله ادامه بدین تمام بشه. شما در زم عرض کردم آخرین تلفن ما هستید. در زم اعلام کنیم به بیننده ها که شما دکتر هستید و که بدونم که شما راجع به پزشکی صحبت میکنید، واقعا صاحب اطلاعات هستین، داره صحبت میکنید. بله آقای دکتر.
بله
فرشید.
بله من پزشک هستم. با اجازتون به لطف خداوند توفیق اینو داشتم که یه چیزی بلوشه شاید 15 سال 20 سالی تبابت کنم فعلا.
عالی،
قرمانتون. با اجازتون پس ادامه میدم.
بله 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 بفرمایید.
و این سستی موجب نرفتن است که هلاکت را در پی دارد، چون راه رفتنی است توقف هلاکت است. چونت قنق کند که بیا خرگهنده را. غزل شماره 201. و دل ما نیز که خوراک وی خموشی است، سبک و بی اطمینان شده است. این نفس مطمئنه خموشی غذای اوست، و این نفس ناطقه سوی گفتار می رود. غزل شماره 865. وقتی دچار هیجانات روانی مثل اضطراب و خشم هستیم، یکی از مکانیسم های دفاعی بدن و ذهن خوردن است. من ذهنی نیز از همین مکانیسم استفاده می کند و سعی دارد با آوردن همانیدگی ها عقده های باز نشدنیش را بگشاید. روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخن های فکرت می کشد. روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخن های فکرت می کشد. فکرت بد ناخن پرزهر دان، می خراشد در تعمق روی جان. تا گشاید عقده اشکال را، در حدث کرده است زرین بین را. پس باید با فضا گشایی عقده های خود را ببینیم. عقده را بکشاده گیره منتهی، عقده این سخت است بر کیسه توهی. آن زمان که ما خوردن لقمه های شهوتی را کند کنیم، دهان دیگر می گشاییم. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را وابری، در فتام او بسی نعمت خوری. مثنوی دفتر سوم بیت 7. گرزشیر دیو تن را وابری، در فتام او بسی نعمت خوری. غذای ما آنگاه از آسمان است. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای و سما ذات الهبک. آن غذای خاصگان دولت است، خوردن آن بیگلو و آلت است. شد غذای آفتاب از نور عرش، مرحسود و دیو را از دود فرش. حال ما باید رژیم بگیریم.
همانطور که کلید کم کردن وزن ما نخوردن غذای غیر ضروری است، ما نیز باید با کم کردن وزن من ذهنی سلامتی خود را بازیابیم. این کار به دو گونه انجام می‌گیرد. اول اینکه ما کالری بد جدید وارد نکنیم، یعنی اینکه مصرف فقط در حد نیاز باشد. این مورد با استفاده از تعلل در همانیدگی‌ها حاصل می‌گردد. این تعلل بهره ترکش دافع صد علت است. پس چون بشد علت تو، پس نقل منزل منزل است. دوم اینکه ما شروع به کم کردن وزن انباشته شده بکنیم که از طریق وادانستن میسر است، یعنی اینکه با شرح و تعبیر همانیدگی ها به بی‌حائل بودن آنها واقف گردیم. پس دیگر این الگوها از من وادانسته و ندانسته شود. هر حدیث تبرات و پرورش هایی بدش، شرح و تعبیری بکن، وادان که این بی‌حائل است. در جریان این دو پروسه و در طی زمان وزن من ذهنی ما کمتر می‌گردد و ما در مسیر هوشیاری هستیم، همانطور که وزن جسمی ما نیز با رژیم غذایی مناسب کم می‌گردد و این ترازو وزن کمتر را نشان می‌دهد. در مورد من ذهنی، ترازوی سنجش این پیشرفت ذهنی نیست. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را، دفتر اول بیت 32-22. بلکه زندگی ترازو را در سر راه ما قرار می دهد. اگر بر روی ترازوی مثلث همانش برویم، می بینیم که عقربه پندار کمال ما عدد پایین تری نشان می دهد. از دردهای ما نیز هرچند به تدریج ولی به طور مداوم کاسته می گردد و وزن ناموس ما هم دیگر صد من حدید نیست. پس در میابیم که رژیم ما کار میکند و در کم آمدن در مسیر کل هستیم. چون که گم شد جمله جمله یافتند، از کم آمد سوی کل بشتافتند. ولی اینجا مولانا به ما دو هشدار میدهد. اول اینکه این کار سخت است، همانطور که رژیم لاغری برای جسم سخت است، رژیم لاغری من ذهنی نیز برای ما مشکل است. از هوا و شهوت ای جان آب و گل صد می صد شود، مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. ولی مولانا به ما این نوید را هم می دهد که پذیرفتن این سختی خود باعث کاهش هر مشکل است. من به تعجب بیمارانی داشتم که گفتند اگر ما می دانستیم که چنین بیماری در انتظار ماست، حتما از استرس اضطراب پرهیز میکردیم و رژیم من را رعایت میکردیم. و در هنگام ترخیص از بیمارستان در چهره ایشان اراده پایبندی به توصیه‌ها را مشاهده میکردم. در مورد من ذهنی نیز ما در میابیم که با رعایت کردن اصول ترک هوا و رعایت کردن تعلل از گل همانیدگی ها میرهیم. و در آخر این که ایشان شرط تندی نیز دارد و آن این که این رژیم را نشکنیم. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمانت محفوظ زائل است. همانطور که ما می توانیم کالوری را که با یک هفته رژیم غذایی کم کرده ایم با یک روز خوردن دوباره برگردانیم، من ذهنی نیز از غفلت ما حد اکثر استفاده را می کند و در صدد این است که پای هوشیاری حضور را در گل نگه دارد. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، او گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب نام را. و این چنین است که با تعهد و کار بر روی خود، منزل به منزل در مسیر جذب نقل و شراب نام قدم بر می داریم. خیلی ممنونم جناب شهبازی،
خیلی عالی 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 عالی، خواهش میکنم، ممنونم، زحمت کشیدین، خیلی خوب بود، خواهش میکنم، خدا حافظ شما،
خدا حافظ.
خب برنامه به همین جا به پایان رسید. البته میدونین که من دارم سعی میکنم پیغام ها کوتاه باشه، بعضی موقع این پیغام ها انقدر زیباست، انقدر سودمنده که میذاریم ادامه پیدا کنه برای استفاده شما. ولی قانون 5 دقیقه صحبت، شما شاهد ماجرا هستید، شما هم جای من بودیم. وقتی یه نفر یه پیغام عالی میده باید بذاریم ادامه پیدا کنه که مردم ازش استفاده کنند. منظور برنامه همونه. ولی شما هم ناراحت نشین اگر تماس میگیرین برقرار نمیشه، حالا یه دفعه دیگه و به کار ادامه بدید. به کار ادامه بدید، نگید نتونستم تماس بگیرم، بهتون بر نخوره. خلاصه فضا رو باز کنید در اطراف این که نتونستین تماس بگیرید، پیغامتون رو بگید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و طاق و فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.